با درود به شما دوستداران رادیو شمرون و کسانی که برای اولین بار هست این برنامه رو میبینید، امیدوارم که حالتون خوب باشه، تندرست باشید، جیباتون پر پول باشه و آماده باشید تا یک برنامه دیگه از سری برنامه های بالاتر از خبر رو در کنار شما داشته باشه. امروز هم در خدمت آقای سرکار معین هستیم، رضا معین نازنین، و همچنین از شما دوستان خواهش میکنم اگر تازه به جمع ما پیوستید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله رو هم بزنید، لایک یادتون نره، خواهش مندم. و اگر که دوست داشتید از برنامه خوشت اومد به 10 نفر دیگه هم معرفی بکنید که اونها هم سابسکرایب کنن. ازتون سپاسگزارم. درود دارم خدمت شما جناب معین نازنین. به دوستانمون در اینستاگرام هم درود میگم، برای اینکه اعصابتون خرد نشه من سیبیل دارم یا ندارم، چاقم یا لاغرم، منم تصویر میکسر رو براتون گذاشتم، حالشو ببرید. درود بر شما.
با درود فراوان خدمت شما آقای آرتین و درود فراوان خدمت همه طرفداران رادیو شمرون، من در خدمت شما هستم آقای آرتین.
خب بریم و برنامه رو شروع بکنیم که اگر وقتمون منم یه قسمتی رو اضافه تر خواهیم داشت، یه سری صحبت هم هست که من میخوام با شنونده ها بکنم. پس اول از چه بحثی میخواین شروع بکنید؟
چون بحث مسئله این مذاکرات جمهوری اسلامی با اربابانش بسیار مهم است در وین و مسئله که به قول معروف که اونجور که میگن در این رسانه برجام مهم است و به نظر من برجام دوازده شرطه، اول این راجب این مسئله صحبت کنیم. یه عکسی برای شما فرستادم که آقای بلینکن امروز گفته بود که برجام دیگه برای ما اهمیتی دیگه نداره. این عکس‌ها رو حالا به صورت اسلاید یا هر جوری که خودتون صلاح می‌دونید پخش بکنید. ولی یکی از این اسلاید و خبرها که برای شما فرستادم این بود که آقای بلینکن گفته بود که هیچ برجامی، ما اصلا به برجام برام اهمیتی نداره و برجامی در کار نخواهد بود. در حال نزدیک شدن به نقطه‌ای هستیم که بازگشت برجام فایده‌ای ندارد. قبل از اینکه من راجع به اون 12 شاهد مرد، باید ما دوباره یادآوری کنیم که برجام چه چیزی بود. چون برجام در جمهوری اسلامی اینجور که به مردم قبولوندن و در رسانه گفته میشه مذاکرات هسته‌ای هست برای برداشتن تحریما تا وضع زندگی مردم خوب بشه. اما چیزی که من از برجام به خاطر دارم، میگم نظر من هست، اون چیزی که من از برجام به خاطر دارم که اوباما با جمهوری اسلامی این دیلی و معامله کرد این بود که چندین میلیارد دلار، به قول آقای ترامپ نزدیک به 1 میلیارد و 500 میلیون دلار به جمهوری اسلامی پول کش دادن.
150 میلیارد
بیلیون بهش چک دادن که میرفتن هر دو ماه سه ماه یه بار از عمان میگرفتن. یعنی پس برجام چی بودش؟ نه در از موقعی که آقای اوباما این کار کرد تا موقعی که ترامپ اومد تقریبا چندین سال طول کشید. حتی ترامپ در سال 2018 این کار رو کرد، از سال 2015 تا سال 2018 سه سال بود. شما این سه سال از این میلیاردها پولی که گرفتن که نه تحریم آقای ترامپی بود نه فشار حد اکثری بود، هیچ اتفاقی نیفتاد، همه چی بر وفق مراد جمهوری اسلامی بود، یک دلار از این پول رو برای ملت ایران خرج کردن؟
نه.
آیا اومدن که یه مدرسه درست بکنن، بیمارستان درست بکنن، جاده درست بکنن، روستایی رو آب و برق بهش بدن، آب شیرین کن بزنن، نیروگاه خورشیدی بزنن؟ چه کاری کردن این پولو؟ پس برجامی در کار نبود، در همون موقع برجامی نبود. از نظر من اگه برجام بر اساس توافق هسته‌ای و بر استاب کردن فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی بوده، در ازاش تحریما برداشته بشه تا وضع زندگی مردم بعد از 43 سال که از دیوار سفارت آمریکا رفتن بالا تا این موقعی که این برجام انجام دادن که این مشکلاتشون حل بشه، همچین اتفاقی نیفتاد. فقط پول کشی بود که به جیب جمهوری اسلامی آخوندا، پاسدارا و بچه‌هاشون رفت. اما چرا اوباما بهشون پول نقد داد؟ همونجور هم که هفته گذشته گفتم، بزرگترین دردسری که اعلیحضرت محمد رضا شاه با غربیا داشت سر همین پول نفت لعنتی بود که این پول کامل به ایران برگرده، در بانک‌های خارج نمونه که اونا به جاش به ما جنس بدن. اعلیحضرت میگم این پول ما باید خودمون داشته باشیم، از هر کسی که میخوایم جنس بخریم، در هر راهی که دلمون میخواد خرج بکنیم. و این بود که استخون تو گلوی این غربیا بود و باعث شد که این اتفاقایی که در این 43 سال میفته فقط سر همین مسئله بود. یعنی 90% مشکلات به این مسئله برمیگشت، به مسئله این پول لعنتی، پول نفتی که ایران داره. پس برجام همین پول کش بود که آخوندا کشته مردشون هستن. الان هم که ترامپ اومدش و الان دوباره به قول معروف اینا در فشار حد اکثری گوشتن، هیچ فرقی با قبل نکرده. تنها فرقی کرده این پول کشی که اوباما بهشون داده بود یا از راه‌های مختلف دیگه جمهوری اسلامی در این 42 سال 43 سال در خارج از کشور آخوندا، پاسدارا و بچه‌هاشون داشتن فریز شده و اینا میخوان که این پول فریز شده رها بشه. پس هدفی که اینا دارن همینه. هرگز هدفشون برای برداشتن تحریما، برای درست شدن معیشت زندگی مردم نبوده. آخه اگه اینطوری بود تا حالا باید یه کاری کرده باشن. همش که ترامپ که نبوده که، همش این تحریمای هسته‌ای به این صورت که نبوده که. پس این 42 سال چیکار کردن؟ حالا 10 سالش هم که میگیم که جنگ بوده، 30 سال بعدشو چیکار کردن؟ این هستش که من میگم برجامی نخواهد بود، که الان دیدین آقای بلینکن هم همین حرف رو زد، که ما اصلا امیدوار به برجام نیستیم. اما مسئله مذاکرات 12 شرط چی است و ارتباطش با این برجام چیه که هفته گذشته من گفتم؟ جمهوری اسلامی یک پیمانکار بوده ببخشید پیمانکاری بوده که در این 42 سال 43 سال تمامی این 12 شرط و 12 تا کار یا 12 گناه کبیره رو انجام میداده. این کارهایی که این در این 12 شرط مربوط به یک سال، دو سال یا سه سال نیست، تمامی فعالیت‌های جمهوری اسلامی هستش. مثل اینونه که جمهوری اسلامی استخدام جایی بوده، حالا بعد از گذشتن 42 سال 43 سال باید بازنشسته بشه، باید این امکانات میزی که داشته، دفتری که داشته، نمیدونم قلمی که داشته رو تحویل بده و بره. و همون جورم که خود مقامات جمهوری اسلامی گفتن، اگر که ما این 12 شرط رو قبول بکنیم، پس یعنی باید تغییر بکنیم. و اینها تمامی این مقاومت رو انجام میدن که این تغییرات ایجاد نشه. و اگر قراره که تغییراتی ایجاد بشه، در روند قانونی و طبیعی این اتفاق بیفته. همونجوری که در این مدت کوتاه ما شاهدش بودیم که وقتی که میان مسئله خیلی کوچیکی است ولی از نظر من بسیار مسئله بزرگی است، وقتی که میان مسابقات کاراته زنان المپیک رو نشون میدن در تلویزیون، در آنتراکی که میذارن و میان سریال گاندو رو نشون میدن که در مورد اون هفته پیش صحبت کردیم، که این هفته هم من بسیار سورپرایز شدم که در مجلس جمهوری اسلامی نشستن رادیو شمرون گوش میکنن و دقیقاً همون حرفای ما رو میزنن. این تغییرات به صورت قانونی و طبیعی داره اتفاق میفته. ببینید الان این آقا چی گفته؟ گفته یا سریال گاندو رو متوقف بکنی یا این روحانی تیمش رو بگیرین. یادتونه گفتم که دستگیری‌های گسترده اتفاق میفته؟ حالا باید ما باشیم و ببینیم. پس این مسئله 12 شرط چی هستش که اینقدر جمهوری اسلامی میترسه انجام بده؟ تمامی این کارهایی بوده که در این 42 سال انجام میده و نباید انجام بده. و اگر بخوایم به 4 قسمت تقسیمش بکنیم که هفته پیش ما راجع به صحبت کردیم، آقای پومپئو گفته بود اگه در مورد مسئله هسته‌ای باشه، خب در زمان اوباما اینا در اون راکتورا بوتون کرده بودن، سانتریفوژشون دیسمنتال کرده بودن، بعد از اینکه ترامپ اومد سانتریفوژشون دوباره میخواستن مونتاژ بکنن، در دو حمله در دو سال متوالی این سانتریفیوژا رو از بین بردن، یک بار یه سودشون رو زدن، دفعه دیگه با رفتن آقای بلینکن این اتفاق افتاد و این در اردیبهشت ماه همین امسال این اتفاق افتاد و دو مرتبه زدنش. پس دیگه سانتریفیوژی هم نداشتن که بخوان غنی‌سازی رو انجام بدن. پس از نظر مسئله هسته‌ای تقریبا دیگه جمهوری اسلامی خونسا شده بود. ولی با اومدن دوباره رفتن صالحی به کنار که مغز متفکر هسته‌ایشون بود، اومدن این آقای محمد اسلامی که هفته پیش صحبت کردیم که مهندس راه ساختمان هست از آمریکا، این آقا دقیقا مورد تایید زد که ما نمیخوایم فعالیت های هسته‌ای داشته باشیم. قسمت دوم اون 12 شهر چی بود؟ موشکاش بود. و شما نکنید آخرین باری که موشک رو تست کردن یا موشک هوا کردن کی بوده؟ مدت ها ازش میگذره. مسئله بعدی جمهوری، ارتباط جمهوری اسلامی با کشورهای خاورمیانه هست. ندیدین رفت جمهوری اسلامی در کنفرانس بغداد شرکت کرد، رفت در عربستان دارن الان مذاکره میکنن، چندین مرحله دارن مذاکره میکنن. ندیدین شما در سوریه صبح تا شب میزننشون و اینا یک تیر، حتی یک سنگ به سمت اسرائیل شلیک نمیکنن. ندیدین در 2-3 هفته گذشته در جبهه حوثی ها فرمانده ایرانیشون رو کشتن. ندیدین شما در لبنان چه اتفاقی افتاد، سردار حجازی با جانشینش رو کشتن. شما ندیدین در عراق حشد شعبی چه اتفاقی افتاد، با اومدن آقای کاظمی حشد شعبی رو از بین بردن. پس دیگه رابطهش در کشور خاورمیانه از بین رفته بود. مسئلهش با ایرانی های دوتابیتی و اینا که گروگان گرفته، تمامی اون خارجی ها که گروگان گرفته بود آزاد کردن. آخرش این پسر همین چینیه بود، با هر ملیتی که بودن، لبنانی بودن، چینی بودن، هر چی خارجی بود آزاد کردن. مون فقط این ایرانی های دوتابیتی که از نظر من، بازم میگم نظر منه، من قصد توهین به کسی ندارم، بسیاری از اینا که گرفتنشون دوتابیتن جاسوس دو جانبه بودن. مسئله نمازی با پسرش برمیگره معامله که با هوشنگ امیر احمدی داشتن، براشون تله درست کردن که برن در ایران کار چاق بکنن، در آمریکا سهامشون رو بالا کشیدن، که اینا همه جزء تیم نایاکی ها بودن. پس از نظر من 12 شهر جمهوری اسلامی قبول کرده و همونجور که خودشون گفتن باید تغییر بکنه. الان جمهوری اسلامی با اومدن افغانستان فکر کرد که هنوز بهش احتیاج است. به خاطر همین خیلی خوشحال شدن و اسرائیل این مسئله رو میدونست و اینا رو تهدیدشون کرد. با رفتن دیدیم نفتالی بنت در آمریکا گفت ما به جمهوری اسلامی 1000 ضربه چاقو میزنیم. پس اگر که برجامی بود یا برجامی میخواست باشه، آمریکا نمیگفت ما امیدی نداریم. تا حالا شما در این مدتی که رئیسی بوده یا روحانی در بعد از ترامپ آیا چند بار اینا گفتن که ما میخواییم به برجام برگردیم؟ یکیشون اومد گفت ما به برجام نمیخواییم برگردیم. گفتن آمریکا هم حتی باش رو در رو فیس تو فیس صحبت نمی کنیم. ما با اروپایی ها هستیم، آمریکا میرن توی یه هتل دیگه، ما میریم یه هتل دیگه. یه داستانای تخیلی گفتن و مذاکرات محرمانه گذاشتن. درسته؟ پس اگر که برجامی در کار بودن باید این انجام شده بود، چون دو طرف دعوا که توافق دارن. پس چرا این مسئله اینقدر کش داره؟ باید همونجور که گفتم 4 تا پلن هست که اینها برای جمهوری اسلامی پرونده سازی میکنن که در نهایت اگر که راهی نبود بهش حمله بکنن. امیدوارم دیگه دوستان در مورد این 12 شهر و این مسائل متوجه شده باشن. آقای آرتی اگه سوالی چیزی هست من در خدمت هستم.
نه، بریم مسئله بعدی.
مسئله بعدی که هستش برمیگرده به مسئله اسرائیل. هفته گذشته ما صحبت اون تا اونجا رسید، ما دقیقا شما نکنیم مثل یک داستان میمونه، مسئله جمهوری اسلامی مثل یک داستان میمونه و سعی میکنم که من این داستان رو به صورت زنجیروار به شما بگم. نکن در هفته گذشته چه اتفاقی افتاد؟ نفتالی بنت رفت در اونجا، ما خبرش رو پخش کردیم، حتی در رسانه‌های جمهوری اسلامی این کارو کردن که من خبرش رو برای شما گذاشتم، گفتم ما به جمهوری اسلامی 1000 ضربه چاقو میزنیم. حتی این اسلیپی جو در آخر اون صحبت ها که 25 دقیقه بود که خواب بود گفت بله ما باید اکشن دیگه بر علیه جمهوری اسلامی بگیریم. آقای نفتالی بنت با یهودیای لابی یهودی ها در آمریکا صحبت کرد و بعد برگشتن به اسرائیل. آقای جنرال کوخاوی که فرمانده ستاد کل ارتش هست که الان شما خبرشو گذاشتین در این اسلاید ها هست، گفت ما با هر لحظه آماده هستیم که به اسرائیل حمله کنیم. ما بودجه لازمه برای حمله به جمهوری اسلامی رو چندین برابر کردیم. در همین موقع وزیر امور دفاع اسرائیل آقای لوید آستین دوباره میاد به خاورمیانه، دقیقا مثل زمان حمله به نتنز میاد به خاورمیانه، همه چی فراهم شده که اسرائیل جمهوری اسلامی رو بزنه، ولی ما شب میخوابیم صبح بلند میشیم میگن که 6 تا آدم کش از زندانهای اسرائیلی فرار کردن. شما اصلا یک لحظه بشینیم فکر کنیم که در کجای دنیا امکان داره حتی کشورهای آفریقایی، کشورهای جهان سوم، کشورهایی که سکیوریتی خیلی پایینی دارن، زندانیا فرار بکنن. حالا شما بیاین این اتفاق در اسرائیل میفته، در کشوری که امنیتی ترین کشور دنیا هست، برای تمامی مسائل امنیتی دنیا، برای المپیک، برای جام جهانی ها. شما خیلی جالب به شما بگم در تمامی این جام جهانی که در برزیل و در آفریقای جنوبی بود، فقط مامورای اسرائیلی رو برده بودن اونجا. در تمامی گرد همایایی که در دنیا انجام میشه از مامورین اسرائیلی استفاده میکنن، از نرم افزار جاسوسی اسرائیل استفاده میکنن، از سیستم جاسوسی اسرائیل استفاده میکنن. اسرائیل یک سیستم جاسوسی داره که کارهای بین المللی انجام میده، همه میدونن، به اسم موساد. یک سیستم امنیت داخلی داره به اسم شاباک. شاباک به مراتب از موساد قوی تر هستش. الان در اسرائیل بسیار این مسئله پرچالش شده که چطور شاباک متوجه نشد که این 6 تا از زندان دارن فرار میکنن. در همون موقعی چند ماه پیش در اردیبهشت ماه هم که بعد از نتنز میخواستن جمهوری اسلامی بزنن، شما خاطرتون هست چه اتفاق، من اومدم در همین رادیو شمرون صحبت کردم، فکر میکنم اولی و دومین صحبتایی بود که در رادیو شمرون گذاشتی بود صحبت کردیم، اومدن کارخونه موشکسازی آتیش گرفت، نمازگزارا در خارج کشته شدن، آتیش‌سوزی در جنگلاش اتفاق افتاد، اومدن رفتن سنگ پرانی از دیوار ندبه انجام دادن، بعد اومدن در غزه موشک پرانی انجام دادن، اومدن تو خیابون به سمت مردم چاقوکشی کردن، اسرائیل در یک تنگنای قرار دادن که مشغول باشه برای اون امنیت داخلیش. شما خودتون جای اسرائیلیا بذارین، موقعی که امنیت داخلی اسرائیل در خطر میفته، خب مسئله امنیت خارجی در اولویت دوم قرار میگیره. این مسئله اتفاقی نیست. این به نظر من مهمترین خبری که در طول الان، شما اگر که رسانه‌های اسرائیلی رو مطالعه بکنید، رسانه‌هایی که به زبان انگلیسی و عبری که خود زبان سخته، همین انگلیسی رو شما مطالعه بکنید، چقدر تلویزیونایی که اسرائیل داره در یوتیوب نگاه کنید به همون زبان عبری، هر روز داره همین زندان رو نشون میده که 400 تا زندانی اصلا زندان رو بستنش، 400 تا اون زندانی رو از اون زندان خارج کردن بردن به یه جاهایی که هیچ کس نمیدونه کجا فرستادنشون. شما ببینید چه کسی کمک کرد به اینا؟ امکان نداشت که اینا بدون کمک بتونن این کار در، یعنی خارج از زندان به اینا کمک بکنه. چه کسی در خارج از زندان، این زندان در رام الله یا در غزه یا در کرانه باختری نبوده، در داخل خاک اسرائیل بوده. خب چطور پس این اتفاق افتاد؟ الان اسرائیل شروع میکنه مشغول شدن به این کار. پس از این مسئله دوباره جمهوری اسلامی از اون مسئله که حمله هست، حمله هوایی هست، به دور نگهش میدارن. 4 تا پلنی که ما قبلا صحبتشو کردیم، یکی گفتیم همین انتخابات بود، این 4 تا تمامی هدفهایی که دارن دنبال میکنن، 12 شهر و اجام، تمامی این مسائل به خاطر چی هست؟ یک دست کردن قدرت. یک دست قدرت کردن قدرت یعنی خانواده های مافیایی که لایه لایه قدرت جمهوری اسلامی هست از بین بره. و برای این کار 3 تا باید اتفاق بیفته. یا باید این سران خانواده مافیایی رو بکشن، یا باید زندانیشون بکنن، یا باید اینا از ایران خارج بشن. راه دیگه‌ای وجود نداره. اگر که بخوایم این خانواده‌های مافیایی رو به 2 دسته تقسیم بکنیم، پاسدارا و بچه‌هاشون، آخوندا و بچه‌هاشون، خب پاسدارا به راحتی میتونن حل بشن، میتونن در اون ارتش آینده حل بشن. تنها مشکلی که وجود داره همین آخوندهای لعنتی هستن که همونجور که پدر بزرگی من گفت شما آخوندها رو نمیشناسین. بودن این آخوندها در کجا باید باشن؟ چه جایگاهی میتونن داشته باشن؟ این مسئله مهمی است که اینا مقاومت میکنن و زمان بسیار شما اگه نیا کنی همش اینا راجع به زمان صحبت میکنن. از نظر من جمهوری اسلامی یک حشره‌ای هست که به دور خودش یک پیله‌ای هست و در داخل این پیله اون حشره داره تغییر شکل میده و هر روز ممکنه که این پیله پاره بشه و این حشره جدید بیرون بیاد. ماهیت این حشره همون حشره است، قیافش عوض میشه. من وقتی که صحبت میکنم راجع به جمهوری اسلامی نوین این اتفاق قراره بیفته، من نمیخوام که این اتفاق بیفته. تمامی این اربابای جمهوری اسلامی دارن این کارو میکنن، دارن دست به دست میدن که جمهوری اسلامی در یه روند قانونی و طبیعی تغییر بکنه. شما نگاه کنین الان موسیقی که داره پخش میشه از داخل مگه ممنوع نبود؟ مگه خوردن مشروب در سریال و فیلم ها ممنوع نبود؟ مگه داشتن دوست دختر، نمیدونم پارتی، این چیزا مگه ممنوع نبود؟ چطور جمهوری اسلامی داره نشون میده؟ مسئله همین سریال گاندو، شما نگاه کنین اینقدر این مسئله مهم هست که صداشون در داخل هم در اومده، برای اینکه بسیاری از این احمقا فکر میکنن که به همین روندی که داشتن میتونن ادامه بدن و میگن که اگر که ما بخوایم که یک روزنه ای رو باز بکنیم این صد ترک میخوره و خراب میشه. اما اینا که مغز متفکر جمهوری اسلامی هستن، اربابای داخل خود جمهوری اسلامی مثل همین اژه‌ای، آقای آرتین فکر من صحبتش رو پخش کردین، اژه‌ای رو خبرش رو داریم ما، همین من برشون فرستادم، گفته ما باید قوانینی درست بکنیم برای زنها زندگیشون راحت تر بشه. این قوانین چی هستش؟ بسیاری فکر میکنن که آره قراره که حجاب اختیاری بشه فلان. اول من چیزی به شما بگم، فرق هست بین حجاب اختیاری با حجاب آزاد. اینقدر درگیر این اتمسفر جمهوری اسلامی نشین که امشب صحبت میکنیم.
عظیمی از جامعه مون که اونها زنها باشند، امروز یک سلسله نیازمندی های به تغییر قانون، تغییر رویکردها، تغییر رفتارها و یک نگاه مجددی داریم به بعضی از مسائل. امروز چه در قوه قضاییه، خارج از قوه قضاییه، حفظ جلالت و منزلت زن، کمک به زن به عنوان یک انسان دارای شرافتی که بهش زیر پای او هست، به عنوان کسی که از دامن او انسان به معراج می رود، این واقعا حفظ جلالت و بزرگی او چگونه هستش؟
دقیقا همون که ما چندین بار گفتم، امشب هم گفتم، در یک روند قانونی و طبیعی و چون زنها پاشنه پای جمهوری اسلامی هستن میخواین کار کنن. میخواین چی کار کنن؟ من الان برای شما امضا میدم و میگم که چی کار میخوام بکنن. میخوام بگن که خانه ها بتونن بیان بازی فوتبال رو بشینن نگاه کنن، مسابقات ورزشی همونجور که مال المپیکو نشون دادن اجمد نشون بدن. بعد خانم‌ها دیگه به جای مثلا روسری میتونن کلاه هم داشته باشن. حالا ممکنه ما از هنرپیشه‌های ارمنی هم استفاده کنیم، مثل هنرپیشه‌های سریال گاندو که دیگه روسری هم سرشون نکنه. آیا این برای ما کفایت میکنه؟ آیا همین چیزی است که ما دنبالشیم؟ بسیاری از این دوستا و فامیل یا آشناهای شما در داخل ایران باشن، هفته گذشتم گفتم بدون روسری لایف میذارن در اینستاگرام، بدون روسری پست میذارن و صحبت میکنن از گل و بلبل و عشق و عاشقی، از هر چیزی صحبت میکنن، از آشپزی، بچه داری فلان، با هزار آرایش غلیظ، ولی هرگز نمیان بر علیه جمهوری اسلامی صحبت بکنن. این همونی است که جمهوری اسلامی میخواد. و بعد اینها موقع محرم که میشه روسری هم باز سرشون نمی کنن. شما نمیتونید در اینستاگرام ببینید، در این شبکه‌های مجازی ببینید، روسری هم سرشون نمی کنن و میگن برای ما در این ایام سوگواری دعا بکنید. بعد که بهشون شما میگن بابا شما چقدر مذهبی هستی، میگن نه من که مذهبی نیستم، من روسری سرم نمی کنم، من آرایشم هم می کنم. تازه وقتی که شما راجع به مذهب صحبت میکنی یعنی مذهبی هستی، این مسئله شاخ و دم نداره. پس این همون چیزی است که جمهوری اسلامی میخواد. همونجوری گفت یه وجهه، همونجوری دیدین آقای اژه گفت یک وجهه زیبایی داشته باشه، اون حشره، اون حشره از این پیل خارج بشه، یک حشره زیبایی باشه. این تمام تفصیلی است که من میتونم واسه این مسئله داشته باشم و من سعی میکنم که مردم این مسئله آگاه بشن و گول و فریب اینا رو نخورن. چیز دیگه که میخواستم صحبت بکنم و الان مدتی هست که من صحبت کردم ولی راجبی صحبت نکردم، همین اتمسفر جمهوری اسلامی هست، اتمسفری که در داخل و خارج برای ما درست میکنن به وسیله رسانه ها، به وسیله رادیو تلویزیون، به وسیله شبکه‌های مجازی، به وسیله اینستاگرام، به وسیله این کلاب هاوس یا هر چیز دیگه که شما اسمشو میذارید. این اتمسفر جمهوری اسلامی چی هستش؟ این اتمسفر جمهوری اسلامی این هستش که شما مشغول باشین، برای هر خبری مشغول باشین و سیبل انتقادات و خبری خودتونو از روی جمهوری اسلامی به سوی دیگه‌ای ببرین، خشم خودتونو به سوی دیگه‌ای ببرین، فکر خودتونو به سوی دیگه‌ای ببرین و در اون اتمسفر هی دست و پا بزنین و غرق بشین. فراموش بکنین که گرفتاری و بدبختی شما از کجا میاد. من واقعا تعجب میکنم که این رسانه ها ساعت ها میشینن صحبت میکنن، ساعت ها راجب نمیدونم افغانستان صحبت میکنن، کابینه رئیسی صحبت میکنن، نمیدونم راجب گوشت و مرغ صحبت میکنن، راجب واکسن کرونا صحبت میکنن. امکان نداره شما در خارج از کشور، در هر کشوری که هستین، اخبار روزانه رو نگاه کنی یک خبر بیش از دو روز تکرار بشه. امکان نداره، امکان نداره.
الان کرونا یه دو سالی هست داره همینجور میگن ها.
کدومو؟
خبر کرونا الان یه دو سالی هست دهن ما رو پرچ کرده
تو. نه خبرهایی که مربوط به اون جامعه هست رو دارم میگم. خبرهای جامعه هست. مثلا اگه یه اتفاق تروریستی در یه جایی از دنیا اتفاق بیفته، خب این خبر تروریستی امروز اتفاق میفته، راجبه صحبت میکنن، پلیس میاد صحبت میکنه، مقامات لشکری کشوری، پلیس میان، سیاسی امنیتی میان صحبت میکنن، فردا میان صحبت میکنن و دیگه تموم میشه. امکان نداره کشوری که در یه بحران قرار بگیره، الان کرونا که مسئله جهانی است، من در مورد اتمسفر جمهوری اسلامی صحبت میکنم، غیر از کرونا صحبت میکنم. وقتی جمهوری اسلامی یک بحرانی درست میشه، یک بحران خبری یا اتفاقی در داخل یا خارج میفته و بیش از یه روز این مسئله بهش پرداخته میشه، شما مطمئن باشین که این اتمسفر جمهوری اسلامی است. حالا هر رسانه‌ای که میخواد باشه، بیش از یه روز، دو روز، تمام. بقیه اخبار برای ما که برانداز جمهوری اسلامی هستیم، تمامی اخبار باید به سمت براندازی جمهوری اسلامی بره. اگر که در یه نقطه از دنیا، حالا شما یه روز گفت ای رضا مویین گفت دو روز یه خبر باشه، یه جا سه روز بود، چهار روز بود، اونا جمهوری اسلامی ندارن، اونا برانداز جمهوری اسلامی نیستن. جمهوری اسلامی برای ما خبر درست میکنه، ما رو مشغول میکنه و ما این اتمسفر خبری که وجود میاد درش غرق میشیم. مثلا از موقعی که من الان یه لیستی تهیه کردم، از موقعی که این انتخابات کاری ندارم، بعد از انتخابات اتفاقاتی هم افتاد کاری ندارم. شما ببینید از همین خوزستان که بهانه آب بود، که خوزستانی خودشون گفتن که ما مشکل ما آب نیست، مشکل ما زندگی ما هست، جمهوری اسلامی میخواد ما رو از اینجا بفرسته بریم و زندگی ما رو هوا هست، 43 سال ما در بدبختی زندگی میکنیم، حرف ما این است. شما ببینید از خوزستان تا حالا جمهوری اسلامی چقدر اتمسفر درست کرده. من الان برای شما لیستشو میخونم. یکیش این آمار کرونا، هر روز آمار کرونا زیاد شده. خب آمار کرونا که چند سال الان تو این دو سال اخیر همه میگفتن که این آماری که جمهوری اسلامی داره میده غیر واقعیه، چندین برابره. حالا میان اون آماری که چند مال چند ماه پیش بود، که بالا بود و الان میدن، حالا به اسم دلتا، به اسم لامبادا، به اسم هر چی که شما میگید. بعد میان مسئله واکسیناسیون، واکسن بخریم واکسن نخریم. خامنه‌ای اینو گفته، خامنه‌ای اونو گفته. خامنه‌ای جنایتکار، دشمن مردم. خامنه‌ای جنایتکار این کارو کرده، خامنه‌ای جنایتکار اون کارو کرده. تظاهرات خانواده‌ای که در این هواپیمای اوکراین کشته شدن، در داخل ایران راهپیمایی کردن، در خارج از ایران راهپیمایی کردن، در کانادا چیکار کردن، آقای اسماعیلیون چی گفته، اون بچه‌ش چیکار کرده، این چیکار کرد. چندین هفته راجع به خانواده‌ها و مسئله این پرواز اوکراین صحبت می‌کردن. بعد از اون راجع به قطعی آب و برق صحبت می‌کردن. بعد در مورد اون معصومه قومی صحبت می‌کردن، می‌خوان از نیویورک بدوزنش، از نیویورک ندوزنش. بعد راجع به کابینه این چی صحبت می‌کردن. رئیسی صحبت می‌کرد. رئیسی چقدر آدم بی‌سوادی است. ببینین رفته این کارو کرده، اون کارو کرده، این گفته، اینو گفته. بعد راجع به اون مسئله سیانت از اینترنت، چقدر من اومدم اینجا گفتم اینقدر به این خبر نپردازی، هر موقع اینترنت قطع شد ما میایم راهکار براش پیدا میکنیم. چندین رو چندین هفته راجع به این مسئله صحبت کردیم. بعد اومدن راجع به نمیدونم بیت کوین صحبت کردن. بعد اومدن راجع به الان افغانستان، چند هفته است که راجع به افغانستان صحبت. بعد اومدن راجع به زندان اوین صحبت کردن، چقدر راجع به زندان اوین صحبت کردن. شما نگاه، همین الان من لیستشو که گفتم چقدر طولانی شد.
مثلا یه نمونهش الان اومدن از این آقای احمد شاه مسعود کیه بود درست کردن که وای این چه.
میدونین چرا؟ میدونین چرا آقای آتی؟ من الان به شما بگم اینا با این مسئله چند تا هدف دارن. اول اینکه گفتم اون اتمسفر جمهوری اسلامی است. دوم، جمهوری اسلامی در موقعی که بابای این پسره بود، احمد شاه مسعود بود، اسلحه از کجا می آورد می جنگید؟ چرا رابطه داشت بابای این پسر احمد شاه مسعود با جمهوری اسلامی؟ چه رابطه اینا داشتن جز مواد مخدر؟
دقیقا
چه چیزی بین اینا بود؟ چرا بعد این پسر میاد راجع به همین یارو کتلت اسمش چی بود؟ میاد صحبت میکنه
دقیقا.
کشتنش قاسم سلیمانی چرا میاد صحبت میکنه؟ چرا تیکه فیلمای بسیجی ها رو که یارو بی سیمی دستش بالا گرفته نشون میده با صحبت های این پسره یکی میکنن؟ این یه قسمتش. قسمت بعدیش ببینین عجب این شیریه در داخل با طالبانی ها می جنگه. شاهزاده رضا پهلوی ببینین چقدر ترسوه، هیچ کاری نمیگه، فراخوان نمیده. ببینین شاه مسعود فراخوان داد، همه اومدن تو خیابون. تا حالا چند بار، چند 42 ساله 43 ساله چند بار شاهزاده رضا پهلوی اومد با جزئیات؟ ما در همین رادیو شمرون با جزئیات پخش کردیم موقعی که اعتصابا بود، پخش نکردیم آقای آرتین؟
بله.
بعد از اینکه پدرم شهید شد، خوب بهتون که اومدن خانه ما در تاجیکستان بودیم و حرفش همین بود که ما یک وعده به پدرت دادیم که اگر که من شهید شدم او حق کاکایی رو ادا کنه یا حق عمویی رو ادا کنه در قسمت خانوادی ما، و اگر که او شهید شد من حق عمویی رو ادا بکنم. بسیار از ویژگی هایی که من در پدر خود می دیدم و او جالب بود که من در حاج قاسم هم می دیدم.
حالا مثلا من الان بیام بگم بسیار از ویژگی هایی که من در پدرم می دیدم در آدولف هیتلر هم می دیدم. شما درباره من چی فکر میکنی؟
آقای آرتین میدونی هدف این قسمت دیگه دوباره چه هدفی اینا دنبال میکنه؟ مثل شیطان میمونن بگن که ببین طالبان چقدر آدم های رسانه ها تلویزیون ایران اینترنشنال منو تو صبح تا شب راجع به طالبان میگه، میخوای که ببینی آخ 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 این طالبان چقدر از جمهوری اسلامی بدتره، از آخوندا بدتر، آخوندا خیلی بهتر هستن. نه، چه طالبانی ها اومدن در یه سینما رو زنجیر کردن، زن بچه مهران توش کباب کردن. طالبانی ها اگه رفتن بمب انتحاری بستن به خودشون بستن، خودشون هم کشتن. شما که یه آخوندی اومدی بمب انتحاری به خوش بزنی بره تو بهشت؟ شما دیدین؟ بیاین به ما بگین. نه تنها آخوندا، مده‌هاشون، بسیجی‌هاشون، پاسداراشون، بچه‌هاشون، همین حسینی که شما به به سینه میزنین، من که قبول ندارم داستان این تخیلی کربلا رو، ولی همین حسینی که شما به سینه میزنین، مگه نمیگن بچه ها شدن کشتن؟ چرا کسی از خمینی نخواست بچهش بره کشته بشه تو جنگ؟ چرا؟ نکنین کارو. عوض این که بگن که اینا که تال اینا که مردم افغانستان دارن فرار میکنن، خب چرا نمیرن عربستان؟ چرا نمیرن قطر، کویت، امارات پناهنده بشن؟ چرا میخوان برن آمریکا به هواپیمای آمریکایی آویزون؟ پرواز امارات ایرلاین هم میشینه، چرا به اون آویزون نمیشن آقای آرتین؟
من نمیدونم اینقدر مسلمونن چرا میرن کشورهای غیر مسلمون.
نه نه، پرواز امارات ایرلاین، پرواز قطر ایرلاین در فرودگاه کابل میشینه، چرا به اون آویزون نمیشن؟ چرا میخوان برن آمریکا؟ مگه اینا مسلمون نیستن؟ آیا این زنایی که اومدن در این تظاهراتی در این کابل و شهرهای دیگه میکنن، گفتن ما میخوایم روسریشون رو برداریم که اینو مقایسه میکنیم به تظاهرات اول انقلاب که گفتن ما روسری نمیخوایم سرمون بکنیم؟ چرا اینقدر اتمسفر درست میکنیم؟ چرا ما، من مشکلم با خودی ها هست آقای آرتین، چرا ما در این شرکت میکنیم در اینجا؟ ما الان یه چند هزار نفر، میلیون نفر هستیم در این رادیو شمون، داریم گوش میکنیم، در این تلگرام رادیو شمون هستیم. برای چی ما از این اتحاد خودمون استفاده نمیکنیم برای براندازی جمهوری اسلامی لعنتی؟ چرا ما در این اتمسفر شرکت میکنیم؟ مردم افغانستان که دوستای صمیمی من هستن، باهاشون رفت و آمد میکنن، مذهبی هستن، در خارج از کشور رو من دارم به شما میگم، گوشت از حلال گوشت میخرن، در روز عید فطر همشون همین لباسی که میبینید سنتی هست میپوشن و بهش افتخار میکنن، چیز خیلی خوبی هم هستش. خانوماشون حجاب سرشون میکنن، هرگز نگفتن ما میخوایم تغییر مذهب بدیم، هرگز مذهب شیعه یا اهل سنت یا اسلام رو مسخره نکردن. چرا شما میگین جمهوری اسلامی با طالبان یکی میکنی؟ نکنین این کارو. کدومی که از این آخوندا اومد این کارهایی که آخوندای طالبانی میکنن کردن؟ کی رفتن بالای الان که رسیدن مگه کابل پایتخت رو نگرفتن آقای آرتین؟ درسته بس. بردن مردم بالای مسجد، بالای مدرسه اعدام بکنن، تیربارون بکنن. چند تا از این جنرالای ارتش کجا رفتن؟ جنرالای ارتش افغانستان آقای آرتین همه فرار کردن؟
بله.
قایم شدن؟ تیربارونشون کردن؟ چه اتفاقی افتاد؟ من خواهش میکنم از این به بعد خبری که میشنوین اتفاق میفته یه روز، دو روز، نهایت سه روز. چرا ما باید چندین هفته راجع به این زندان لعنتی اوین صحبت بکنیم بگیم هک کردن؟ شما دارین راجع به سیستم امنیتی یه زندان صحبت میکنین. اگر سیستم امنیتی، من یه سوال دارم آقای آتی، سیستم امنیتی یه بانک قوی تر یا سیستم امنیتی یه زندان؟
زندان.
اگر زندان اوینو تونستن هک بکنن، خب بانک هم برن هک بکنن دیگه.
من آخه نمیدونم من چطوریه که دوربین مدار بسته مگه ثابت نیست؟ بعد فیلم مستند از خونهای روی زمین ریخته شده فیلم. اینا
آخه چرا جمهوری اسلامی ما رو شناخته؟ الان ما دلمون خوشه که میایم از این اسمارت فون استفاده میکنیم، شبکه مجازی ببینی؟ ما دستاشون رو کردیم. ببینی؟ اصلا مردم افغانستان الان این پساره داریم جنگه نمی جنگه. ما مگه خودمون خوشبختیم؟ ما هر موقعیم بدبختی شما میخواییم مردم افغانستان رو کمک بکنیم؟ چقدر خوب. خب بیان اول جمهوری اسلامی از ایران بیرون بکنیم، به اونام کمک بکنیم. شما میخواین مردم افغانستان کمک بکنی؟ اگه راست میگه هر کدومشون بیان تو خونتون ازش پذیرایی بکنی. اگه شما میخواین مردم افغانستان کمک بکنی، باهاشون در داخل و خارج دوست باشین. چرا اینقدر ما متقلب هستیم؟ چرا برای جمهوری اسلامی داریم ببخشید معذرت میخوام کار میکنی؟ من بعضی موقع واقعا عصبانی میشم آیدی، معذرت میخوام. ما الان رادیو شمرون این همه برای شما برنامه داره، اصلا برنامه منم ندیده بگیرید. رادیو شمرون این همه برای شما برنامه داره، ما یه تلگرام رادیو شمرون داریم، شما بیاین بعد از هر برنامه کامنت خودتون، همون کاری که فیسبوک مانی خدابخشیان میکرد، خودش گفت هرگز فکر نمیکردم من وقتی که میام در این محله امید، اسم فیسبوک رو محله امید، وقتی میام در این محله امید هزاران نفر دنبال من بیان. چی کار میکردن تو اون فیسبوک؟ یه چیزی که اون مینوشت کامنت میذاشتن. الان آقای آرتین هر روز برنامه داره راجع مسائل مختلف، شما بیاین کامنت بذارین. آقای خسرو هستش، خانم محبوبه هست، برنامه بالاتر از خبر هست، شما بیاین کامنت بذارین. اگر جای زد و نقیزه نگین که این زد و نقیز رضا ما این صحبت، دقیق صحبت بکنین، کامنت بگین، بگین نه 12 شرط اینطوریه، برجام اینه، این اینطوری، این اینطوری هستش، کوتاه طولانی هر چقدر که دوست دارین. از جای نرین کپی پیست بکنین، نرین تلویزیون بی بی سی، ایران اینترنشنال، رادیو فردا، وی او ای چیزاشو گوش بکنین، تفسیراشونو گوش بکنین و بیاین به ما بگین. نه خودتون، ما اگه خودمون به خرد برسیم میتونیم به خرد جمعی برسیم، جمهوری اسلامی براندازی کنیم. من قصدم نصیحت کردن کسی نیست، کنشگر سیاسی اجتماعی فرهنگی هم نیستم، من تحلیلگر خبر هستم، تفسیر میکنم خبرها رو. وظیفه من نیست که به شما بگم راه درست چیه، راه غلط چیه. شما، من دو دسته ایرانی میشناسم آقای آرتین، دو دسته ایرانی. دسته سومی وجود نداره. یا ما برانداز جمهوری اسلامی هستیم یا برانداز جمهوری اسلامی نیستیم. حد وسطی نداره. یا تفسیرای ما برای براندازی جمهوری اسلامی هست یا برای جا اندازی جمهوری اسلامی هست. ما یا برای جمهوری اسلامی کار میکنیم یا برای جمهوری اسلامی کار نمیکنیم. من چندین بار اومدن گفتن نریم در داخل ایران. شما حالا کسایی که ما، مگه اینا که ایرانی در خارج هستن به چه صورتی در خارج از کشور شهروند شدن؟ یا پناهنده بودن یا ویزای دانشجویی داشتن اومدن تحصیل بکنن اونجا شهروند شدن یا ازدواج کردن. یه عده‌ای هستن که برای جمهوری اسلامی ویزا میگیرن کار میکنن یا کار میکنن برای شرکتی میرن. ولی اون سه دسته‌ای که پاسپورت گرفتن همینا بودن، یا دانشجو بودن یا ازدواج کردن یا پناهنده بودن. صبر کنین ببینین بعد از سال 2025 چه اتفاقی میفته. شما فکر کردین آره ما الان دو تا پاسپورت رفتیم گرفتیم، گفتیم پاسپورتمون گم شده و رفتیم از اون کشوری که هستیم رفتیم جمهوری اسلامی، به نانو بابامون سلام کردیم، به عمامون قرار گوشیم، نوروز رفتیم، عید نوروز برگشتیم، اونام خنگ و احمق بودن، متوجه نشدن. صبر کنین بعد از سال 2025 اگه پاسپورتاتون ازتون نگرفتن هرچی خواستین بیه به من بگین. نمیخواستم اینو بگم آقای آرتین، مجبور شدم بگم. در سال 2025 این بیماری کرونا لعنتی میره، یک بحران دیگه در دنیا درست خواهد شد. من اینطور فکر میکنم. دنیا در بحران بسیار پیچیده ای هستش. مسئله کرونا مسئله راحتی نیست. شما نگاه کنین، هرگز آلمانیا در چیز با فرانسویا قاطی نخواهند شد، به خاطر همین مرکل رفت روسیه. انگلستان، توی تاریخ شما نگاه کنین، انگلستان روسیه همیشه با هم قاطی می‌شدن، حتی خانواده درباریشون فامیل هم دیگه بودن. آلمان هم همینطور، ولی فرانسوی ها همیشه در جبهه مخالف بودن. آمریکایی‌ها نوکر انگلیس‌ها و فرانسوی‌ها بودن. هر جا که فرانسوی‌ها خرابکاری می‌کردن، آمریکایی‌ها بعد درست می‌کردن. دیگه آمریکایی‌ها نمی‌خوان این کارو بکنه. خانواده آمریکایی بچه‌هاشون رو نمی‌دن جلوی گلوله دیگه. با جنگ‌های آینده همونجور که لوید آستین گفت، با جنگ‌های گذشته فرق می‌کنه. ما اگر که نتونیم جمهوری اسلامی رو در سال 2021، ما همین 6 ماه آینده رو فرصت داریم. اگر نتونیم جمهوری اسلامی براندازی بکنیم، امکان نداره ما جمهوری اسلامی رو براندازی بکنیم. ما باید جبهه‌مون رو مشخص کنیم. بی‌طرف نداریم. اگر که ما، شما یک سال، دو سال، سه سال، 43 ساله ما هدفمون براندازی جمهوری اسلامی لعنتی نبوده، هدف چیز دیگه ای بوده، یه زندگی نرمالی داشته باشیم، یک درآمدی داشته باشیم، یه اشغالی هم بکنیم، حالا ما بینش هم خبری هم دنبال بکنیم. نه، ما باید از این منجلاب راحت بشیم. ما در خارج از کشور با همون سودانی و سومالیایی فرقی نداریم. بی خود خودتونو گول نزنید لطفاً. فکر نکنید که ما تا جدا بافته هستیم. اونا به ما به همین چشم نگاه میکنن. من از این ناراحت میشم. همه فکر میکنن که ما با بقیه کشور خاورمیانه یکی هستیم. اونا نمیدونن شما نوروز دارین. اونا نمیدونن شما شب یلدا دارین. اونا حتی نمیدونن شما کاسپینسی دارین. نکنین این کارا رو. ما الان 42 سال در خارج کشور زندگی کردیم، بچه هامون تو این کشور به دنیا آمدن، بزرگ شدن، خودمون که زندگی نکردیم. کمک بکنیم که اونا زندگی بهتری داشته باشن. با رفتن جمهوری اسلامی این مشکل حل میشه. این رسانه ها که میشنن سالیان سال در این تلویزیون های صحبت میکنن چی میگن؟ همش حرفای تکراری. تفسیر چی؟ هیچ کس نمیاد بگه شما کدوم طرف هستی. همونجور که مانی خدابخشیان، ششم استفتام سالگرد مانی خدابخشیان بود، همونجور که مانی خدابخشیان گفت رنسانس. رنسانس یعنی چی؟ من به شما گفتم ارزشی که دیدی در دیگر ردفات روی بود دیگر مخواهی اگر میری در این مخواه تنهاشی که هیچ کسی ما زیدا نکنه باز زیدا نکنه. آینده ایران در یک جمله رنسانس. ما باید خرد رو بذاریم جلوی خرافات. خرافات پدر ما رو در آورده.
روز همه دوستان و دوستانش یک دل و یک زبان بودند. We love you عمو مانوک.
خیلی ممنون آقای آتی. از اون روزی که مانوک رفته من 2 سال میگذره. این 2 سال واسه من 200 سال گذشته. اون نه من هرگز دیده بود نه من اون هرگز دیده بودم. همونجوری که خودش گفت ما باید کاری بکنیم که رد پامون رو روح آدما بمونه. گفت ما باید رنسانس داشته باشیم و این خرافات پدر ما رو در آورده. منظور از خرافات چی هستش؟ این که ما اسمند دود میکنیم منظورش بود؟ نه، مذهب. ما همه جا میخونیم مردم ایران و تازیا با زور شمشیر مسلمون کردن. 100 سالش با زور شمشیر بوده، 200 سالش با زور شمشیر بوده، 500 سالش با زور شمشیر بوده، 1000 سالش با زور شمشیر بوده. 400 سال بعدیش چی بوده؟ آیا هرگز ما در طول تاریخ فرصت اینو پیدا نکردیم از این خرافات لعنتی بیاییم بیرون؟ شما برای اینکه رستگار بشین همون جور که مانوک گفت احتیاج به خرد دارین. نامه اعمال هر کسی رفتارشه. دروغگویی، تقلب کردن، شالاتان بازی چه سودی داره؟ مگه ما چقدر میخواییم زنده باشیم؟ چقدر دیگه باید این آخوندار کثافت رو تحملشون بکنه؟ من نمیخوام حرف بزش تو این برنامه بزنم، ولی آدم مجبور میشه. برای اینکه من میبینم همه اینطوری این زمان داره از دست میره. زمان بسیار مسئله مهمی هستش. جمهوری اسلامی آخوندا همون جوری که من گفتم باید تغییر بکنن. ارباباشون بهشون گفتن تغییر بکنی. اگه تغییر نخوام بکنن تو 6 ماه آینده حتما قحطی میاد. حتی الانم خبر فرستم آقای آرتین برای شما که خودشون از الان گفتن گاز میخواد قطع بشه در زمستون. گاز در زمستون خودشون رسما دارن میگن که گاز میخواد قطع بشه. دارن به شما میگن خودشون چیکار میخوان بکنن. جمهوری اسلامی برای هر تغییری احتیاج مردم داره که مردم به خیابون بیان. مردم وقتی ما به خیابون اومدیم یک تک شعار داریم: جاوید شاه. برای قطعی گاز، آب، برق، بدبختی که درش هستیم. جاوید شاه به معنی سلطنت پادشاهی نیست. شما باید اول اون که وارث تاج و تخت، خودش هم گفته من نمیخوام که پادشاه باشن. شما نیا کن جمهوری اسلامی چقدر از خانواده پهلوی میترسه مثل سگ. اگه یه نفری در یه جایی به نفع خانواده پهلوی صحبت کنه، بلافاصله رادیو فردا و رسانه‌های دیگه میذارن تو خبر تاپشون. چرا؟ هفته پیش هم صحبت کردی. مسئله این نیست که من چی دوست دارم، خود شما چی دوست دارین. شما میخواین جمهوری اسلامی باشه یا نباشه، مسئله اینه، بودن یا نبودن جمهوری اسلامی. الان نگاه کنین، همین الان پسر رفسنجانی خبر شما پخش کردین، آقای آرتین عکسش گذاشتین، دستگیرش کردن، درسته؟
بله.
همین لاریجانی استعفا داد. چون سه تا راه هست، یا باید زندان برن یا کشته بشن یا فرار بکنن. به کجا فرار؟ خانواده لاریجانی چون اونجا سرمایه گذاری در عراق کردن، میخوان برن عراق. بچه های رفسنجانی میگیرن میکنن تو زندان. یه آدم هایی مثل فیروز آبادی رن میزنن میکشنش. یادتونه گفتم منتظر باشین گرگا همدیگر رو میخورن آقای آرتین، نگفتم؟
بله.
اول گفتن که این آقا مریض بوده، بعد اومدن گفتن که نه کرونا گرفته. همینجا معاون خودش گفته که مطمئن باشین که اینو کشتنش. بعد یه عکس تابوتی هست، نمیدونم برای شما فرستانه، عکس تابوتی هستش که یه تابوت خیلی کوچیکی که این آقا رو درش گذاشتن با این هیکل گنده. چطور تو اون تابوت گذاشتن؟ حالا چرخش کردن.
نه چیزش کردن، فشارش دادن، گوزاش خارج شده.
نمیشه چرخش کردن. اگه شما نگاه کنین از موقعی که قاسم سلیمانی رو کشتن تا حالا، آقای آرتین شما خاطرتون هست چند تا سردار رو تا حالا کشتن؟ یه چند تا، همین چند تا که یادتون میاد، چند تا سردار تا حالا کشته شده؟ آیا فکر میکنین اتفاقیه؟ سردار شعبانی،
آخه اصلا اینا سرشون به دار هست دیگه، اسمشون
اصلا هر اینا همه حلقه دور خامنه‌ای هست. حتی امروز برادر زن خامنه‌ای هم کشتنش، یا آقایی هست که فامیلی خجسته داره، درسته؟ حلقه دور خامنه‌ای رو دارن میزنن. گفتم چهار تا پلن هست، پلن دومی که بود خامنه‌ای هست، یا بمیره یا از گردونه کنارش بذارن. حلقه‌ای که دورش بود کیا بودن؟ لاریجانی ها، فیروز آبادی، همین برادرزنش خجسته.
این برادرزنش همونی نیست که با اسرائیلی هم در ارتباط بود؟
شاید نمیدونم،
چون
ولی من میدونم که خانواده خود
چند وقت پیش خبرش رو احمدی نژاد داد و برگشت گفتش که چیزه، گفتش که من بهتون میگم شما رفته بودید هندوستان توی هتلی که اسرائیلیا براتون در نظر گرفته بودن، اونجا مونده بودین.
شما دیدین؟
بله بله.
شما این پازل رو، شما آقای آرتین با این خرد خودت این پازل رو تکمیلش کردین.
بله.
من که گفتم این
خبر به بعد شما یکی دو ماه ایشون مرده شد.
آقای آرتین من میخوام این تکنیک این تفسیر خبر رو همه یاد بگیرم. میدونیم ما یه بدی داریم، اگه شما ما ایرانی ها اینطوری هستیم، اون کاری رو که بلد هستیم به دیگران نمیگیم، میترسیم یه نفر دیگه بیاد جای ما رو بگیره. من خوشحال میشم مردم همه یاد بگیرن مثل من بیان تفسیر بکنن، چه اشکالی داره؟ تفسیر خبر این هست که شما این پازل های خبری رو به هم بچسبونید و به هم یه شکل بگیره. شما نیا کنه از موقع این قاسم سلیمانی تالا چند تا سردار رو کشتن، فخری زاده رو کشتن، حجازی رو کشتن، نمیدونم شعبانی رو کشتن، همه اینا رو کشتن. آخوندهای کله گنده، این سانعی، اون یارو مصبا، همه آخوندهای رهبر میکر رو کشتنشون به اسم کرونا. اون محتشمی پور به اسم کرونا، اون یارو صاحب پاساژ علایدین که آدمکش اینا بود، با دسته آدمکش داشت، کشتنش به اسم کرونا. دیگه باید چه کار اینو بکنن که ما متوجه بشیم که دارن حلقه دور خامنه‌ای رو خالی میکنن. این خانواده خجسته مثل اون خانواده مرعشی که برادر خانواده زن رفسنجانی بودن، در قم نفوذ داشتن، اینا در مشهد نفوذ داشتن. گفتم که خانواده مافیایی رو حذفشون میکنن. اینا سه تا راه دارن، یا باید کشته بشن، یا باید زندان برن، یا باید از ایران برن. کجا برن؟ هیچ کجا رو ندارن. همشون مثل خانواده لاریجانی نیستن که تو عراق به دنیا آمده باشن. اولین نفری هم که میاد خبر این چیزو میده همین آماری لاریجانی است. چرا باید از شورای نگهبان استعفا بده؟ مگه جنتی بالاخره میمیره که 200 سال که عمر نمی کنه؟ این لاریجانی تو آب نمک گذاشته بودن جایگزین جنتی. اوکی؟ حالا پس میخوان جنتی کی جاشو بذارن؟ یا اتونه گفتم در این روند قانونی و طبیعی از بین میبرن، چون برادران لاریجانی هر کدوم از این خانواده‌های، اینو فراموش کردم بگم، هر کدوم از این خانواده‌های مافیایی یک ارباب دارن، یکیشون اربابشون فرانسوی ها هست، یکی اربابشون روسا هست.
تا جملتون یادتون نره، دوستانی که از طریق اینستاگرام گوش میکنید میتونید تشریف بیارید یوتیوب اگه دوست دارید دنبالش رو گوش بدید.
من میخواستم که طولانی نشه ولی خب دیگه متاسفانه طولانی شد.
بفرمایید. فرانسه هست؟ بله.
یکی از این خانواده فرانسوی ها پشتیبانشون میکنن، یه عدهشون انگلیسا، یه عدهشون روسا، یه عدهشون آمریکایی ها هستن. اینها خانواده لاریجانی ها انگلیسی هستن. همون یارو خزعلی هم اومده بود اعتراف کرد که اینا قبل از جمهوری اسلامی در عراق خانواده لاریجانی ها نوخور انگلیسا هستن که خمینی باهاشون مخالف بود. موقعی که در نجف بود با بابای اینا خمینی، با بابای این لاریجانی ها همیشه کانتکت داشتن. پس اینا برمیگردن به عراق به خاطر اینکه اونجا به دنیا اومدن، همشون که این امکاناتو ندارن که. پس راهی جز تغییر وجود نداره و مسئله اصلی آخوندا هستن. آخوندا اینا جایگاهشون در فردای تغییر معلوم نیست و شما مطمئن باشین آخونده دیگه همونجور که ما برنمیگردیم به سال 57، اونا هم برنمیتونن برگردن به سال 57 خمس و زکات و یکده و حق امام و کوفت و این چیزها رو بگیرن. پس اینا چیکار میکنن؟ با چنگ و دندون وای نیستن. حالا که وای نیستن باید خطر حمله رو به پوست خودشون بمالن. بعد از اون خطر قحطی هم وجود داره، گشنه ها بیان تو خونه شون به زن و بچه شون تجاوز بکنه. این هستش که باید جمهوری اسلامی زمان نداره. ما هم همینطور. الان زمان به نفع در سال 2022 زمان به نفع ما نیست. لطفا این افغانستان، نمیدونم پاکستان، هندوستان، آفریقا، هیچ کدوم اینا به ما کمک نمی کنه. ما خودمون بدبختی داریم. ما باید جمهوری اسلامی شما آزاد بکنیم، بعد به هر کسی خواستیم بریم کمک بکنیم. مطلب دیگه که میخواستم بگم آقای آرتین فهمش کرد.
عرضم به حضور شما چیز خاصی دیگه نبود، همه رو گفتیم.
همه رو گفتیم دیگه.
بله، فقط حالا از... یک موردایی هستش که من میخواستم صحبت کنم، شما هم بفهم. باشید.
بفهم.
بله. عرضم به حضور شما که توی همین این برنامه که الان داره پخش میشه ساعت 6 بعد از ظهر به جای برنامه من پخش خواهد شد، که چون این برنامه طولانی تر میشه مقدار و منم میخوام این صحبت ها رو بکنم. یه آقایی رو اومدن گفتن به نام دکتر بیژن عبدالکریمی، گفتن که ایشون به خاطر حمایت از پادشاهی چی شده؟ از دانشگاه اخراج شده.
بله.
این آقا یک آدم کاملا سرسپرده جمهوری اسلامیه. خب چرا من اینو میگم؟ بیاین به حرفای خودش گوش بدیم. خب
کل قضیه اینه که در اردیبهشت ماه سال 1398، یعنی دو سال و اندی پیش، دو سال و چهار ماه پیش، 28 ماه پیش، من از طرف یکی از دانشجویان خودم که یکی از بچه های جبهه و جنگ بودن و جانباز جنگ هستن و معاونت سیاسی فرمانداری منطقه شمیرانات و نواسانات رو داشتن، دعوت شدن که در روز 9 اردیبهشت ماه سال 1398 در این در سال روز صدور فرمان تشکیل شوراها از جانب آقای خمینی، من در یک مجلسی که نمایندگان مجلس، برخی از فرمانداران و شهرداران و بخشداران منطقه وجود داشتن، به صلاح صحبت بکنم.
پس ایشونو یه جانبازی که خودش نمیدونم معاون کجا بوده و دانشجوی ایشونه میاد دعوت میکنه که بره در یه جایی که یه سری از این مفخورا نشستن بره صحبت کنه. آقای موین شما ایران بودی تو دانشگاه استادای درست حسابیتون رو برای این چیزا دعوت میکردن؟
امکان نداشت. اصلا در دانشگاه وقتی که ما تو ایران درس میخوندیم ما هم مثل همین تو خارج هم لکچر داشتیم. اگر که ما میرفتیم در اون هر رشته‌ای یه سری واحدهای عمومی داره که مسائلی که از چیزا اجتماعی هستش، قوانین اجتماعی هست، یا مثلا تنظیم خانواده هست یا فارسی هست. وقتی شما میرین در مورد اون مسئله مقاله‌ای می‌نوشتین و می‌خواستین بیان صحبت بکنین، اجازه به شما نمی‌دادن در مورد مسائل جمهوری اسلامی صحبت بکنین. اگر صحبت هم می‌کردین بعدش ولی رفتین اون انجمن اسلامی دانشگاه، امکان نداشت. در همون یک در همون دفعه اول که این کارو بکنی دانشجویی تنو صحبت نکرده میبردنش انجمن اسلامی.
دقیقاً. حالا
و بعد این آقا رو من این هفته به عمد راجبش صحبت نکردم. آقای آرتین میدونی چرا؟ من راجب یه چیزی باید مطمئن باشم بیام صحبت کنم.
خب حالا من مطمئن شدم با اجازهتون اومدم.
من رفتم ویدیوهای این آقا رو دیدم. این آقا اگر که برای خانواده پهلوی به نفع خانواده پهلوی صحبت میکرد، به نفع پادشاهی نظام سابق صحبت میکرد، هرگز بهش تریبون نمیدادن بره در تلویزیون جمهوری اسلامی صحبت بکنه. بعد شما صحبتایی که میره در اونجا ببینید چی کار میکنه، همش مسئله غرب، مسئله ایدولوژی غرب، فلان، مسئله ایدولوژی غرب اینطوری هستش. و بعد میره در یه مناظره های شرکت میکنه که همش مسئله ایدولوژیکی صحبت داره میکنه. ما در مورد که این نفری میخواد در مورد خانواده پهلوی صحبت کنه بشه اصلا وارد بحث ایدئولوژی نمیشه.
نه آخه یه عده رو ایشون سریع یه عده میرن سر کار میگن درود به شرفش، این از فلان دفاع کرده، حتی خانم محبوب حسین پور هم جوگیر شده بود نسبت به ایشون.
نه اتمسفره شما برای اینکه یه نفری میخواین بفهمی خیلی راحت. امروز ما چرا از این اسمارت فون و از این اسباب بازی ها، شما کافی فقط الان تو اینستاگرام فارسی یا به انگلیسی اسم این آقا رو بنویسی، ویدیوهای که از ایشون من اصلا دیدم این چه صحبتایی در اونجا میکنه. حالا یه اسم علی دایی و فلان اینو آورده گفته جامعه احتیاج به خرد داره.
نه میدونی چیه، ایشون دنبال حفظ این نظامه، دنبال حفظ این نظام بعد بهشون راهکار داره میده دائم. اجازه بدید که ادامه بدیم. شما فرمودید که هر کدوم از این خانواده های مافیایی رو یکی از این کشورها حمایت میکنن. اون
100%
اونو اگه میشه میتونی به این کدوم کشورها کدوم خانواده های مافیایی رو حمایت میکنن؟
خب من بعد پیش بدم مثلا خانواده رفسنجانی آمریکایی ها،
خب
خانواده روحانی داره دستش آمریکایی ها و انگلیسا، یه مقداری آمریکایی مقدار انگلیسا، بسیار از این پاسدارا فرانسوی ها، مگه نه همین ایران خود رو پاس خود رو فرده این پاسدارا هستش، درسته؟ ارزم به حضور شما روسا، بسیاری از اینا که پیمانکار این شرکت های بزرگی که پیمانکار پروژه های نفت و گاز هستن که خانواده های مافیایی دارن، این همه با روسا در ارتباط هستن دیگه. بعد پیش به تو بگم، بپرسین تو بگم کدومش رو مد نظرتون هست.
حالا بذار اجازه بدین حرفای اینو دوستان بشنون.
بله.
که مثل این احمدشاه مسعود زود جوگیر نشید. هی من میگم آقا این یارو با قاسم سلیمانی و ایناست. هی دوباره میام میگم درود بر این اینجوری کرده. وای خیلی خوشت میاد خودت هم بلند شو برو بغلش بجنگ. بیا.
امشب خوب دارم این محضرتشون چی هست؟ حالا بریم جلو.
میلی برای حضور در این جلسه نداشتم و استدلالم هم این بود که من دانشگاهی هستم و بیشتر هنر سخنوری من در میان جمع دانشجویی و جمع
این که این داره میگه. پس چرا زرت و زرت تو هر تلویزیونی و برنامه میریم صحبت میکنی؟ بس همچین هم هنر سخنوریت بازی دانشجوها نیست. و من فهم میکنم الان هم که این فیلم رو داده این بر میگرده به اون فیلمی که داد چرا من وزنم خوب نیست، علی دایی وزنش خوبه، فلان بیسار اینا. گفتن آقا میخوای وزنت خوب بشه ما تو رو اخراجت میکنیم، بعد تو بیا چند تا ویدیو بده، بعدش هم برو میبریم توی یکی از این تلویزیون ها میشونیمت به عنوان چیز کارشناس، بیا اونجا تز بده.
حالا من بگم چرا آقای آلتین، من نظرمو بگم راجع به این بگم. من چرا صحبت نکردم؟ اولا که گفتم این مسئله اتمسفر است، من چون میشناسم اتمسفر واردش نمیشم خب، ولی میگم راجع به این صبح، راجع به این آقا اگه من بخوام صحبت بکنم، اول چیکار کردن؟ گفتن که یه استاد دانشگاهی برای طرفداری از خانواده پهلوی، برای مقایسه خانواده پهلوی با جمهوری اسلامی دانشگاه اخراج شده. عین خبرش درسته؟
درست.
مثلا این آقا طرفدار خانواده پهلوی بوده دیگه، درسته؟
درست.
بعد از یه مدتی چه اتفاقی افتاد؟ گفتن که نه، این حکم اخراجش برگشته و اومده. میخواد بگه ببین جمهوری اسلامی چقدر آدم های نایسی هستن. خانواده یعنی این براندازا، ببین ما چقدر با براندازا نایس برخورد میکنیم، ببین این چه کار میکنیم، ببین جمهوری اسلامی همش کارهایی میکنه که ما ببین. اگه مثلا شما بگین که مثلا میاد سلطنت طلبها پهلوی ها رو میگیره، میگه ببینین گرفت ول کرد که، میدونی چی میگم؟ میگه ما اون هفته قبل گفتیم که اومد که یه نفر رو گرفت، چون یه نفر بود گرفتش، بگین اینا طرفدار ندارن. بعد دیگه ببینین میاد، نه جمهوری اسلامی مشکلی با پهلوی رو نداره، میاد میگیره آزادم میکنه، چقدر خوب.
بله
همش میخواد ما رو توی یک دایره قرار بده که ما رو گیجمون بکنه. شما با هر منطقی مثلا اینا بیان زد بگن که ببینین این آقا زد و نقی صحبت کرد، اونجا یه چیز دیگه، ببینین با این خبر نمیخونه، میفهمی چی میگم؟ خیلی راحته، شما اصلا نمیخواد که ببینین که شما هر خبری که میگی خودتون اشخاص رو میگن. الان من برای چی گفتم یه خانواده مثلا طرفدار یکی از این اربابا و فلان؟ شما ببین خانواده مافیا چه منافعی دارن، در چه کمپانی های سرمایه گذاریش، اون کمپانی ها مال کیا هستش، شما متوجه میشین وقت لینکاشون کیا. در مورد آدم ها هم گفتم اسم این آقا رو شما در اینستاگرام بزنین، من چون اسم دیدم که در رسانه جمهوری اسلامی صحبت کرده.
من ادبیات متعارف در حوزه‌ای که به صدا مسئولین سیاسی کشوری هستن، یک منطق بوروکراتیک، یک منطق دیوان سالارانه و یک منطق فرمال حاکمه، من نمیتوانم فرد مناسبی برای حضور در این جلسه باشم. اما
حالا ایشون به عنوان استاد دانشگاه از نظر کلامی با بزرگان سیاسی ایران که همه چهار کلاس سواد دارن نمیتونه چیز باشه، اونا یه ادبیات دیگه ای دارن، خیلی این کم میاره جلوشون. بفرمایید.
این دانشجوی محترم من که این دانشجو حدود چند سال از من کوچیک‌تره، جای برادر کوچیک‌تر من هستن، یعنی الان حدود فکر می‌کنم 55 سال 54 سال داشته باشن،
یعنی یه دونه از این سهمیه یاست،
اصرار داشتن که عبدالکریمی حضور افرادی مثل تو و صحبت تو با مسئولین کشور میتونه مؤثر باشه و پاری از مسئولین باید حرفای تو رو بشنوند. کل محتوای صحبت من بود که مشارکت یک امر حیاتی در جامعه ماست و اگر در 8 سال دفاع مقدس ما
نمیگه 8 سال جنگ، میگه 8 سال دفاع مقدس، به جنگی که خمینی درست کرد و مردم رو، دلاورای بسیاری رو، جوانایی رو کشت، بهش میگه دفاع مقدس.
توانستیم مقاومت کنیم، علاوه بر جانبازی ها و فداکاری های سرداران و سربازانمون، مشارکت مردم نقش بسیار بسیار اساسی ایفا کرد و الان ما تحت شدیدترین فشارهای نظام سلطه جهانی هستیم و اگر قرار ما در برابر نظام سلطه پیروز بیرون بیاییم و اگر قرار به فشار،
ببین از کلمه ما استفاده میکنه، یعنی این خودش
سلطه جهانی، ادبیات جمهوری اسلامی رو
خودش رو جزء نظام میدونه، میگه اگر بخوایم ما پیروز بیرون بیایم. درسته؟
بله، از ادبیات جمهوری اسلامی آقای آرتین استفاده میکنه، سلطه جهانی.
بله.
سلطه تسلیم نشیم و اگر قرار در مذاکرات تحت عنوان برجام ما با یک قدرت و نیرو ظهور پیدا کنیم، لازمه که مردم رو داشته باشیم و مشارکت مردم رو داشته باشیم. مشارکت مردم هم یک امر سوری نیست، چنین نیست که فقط در انتخابات ها سود بزنیم مردم بیان و بعدش بگیم دیگه نظر شما مهم نیست. همچنین من یه تحلیل فلسفی تاریخی کردم و اون که از زمانی که ما با مدرنیته مواجه شدیم وجدان اجتماعی تاریخی ما دو تکه شده و ما دو ملت درون یک سرزمین هستیم. بخشی از ملت ما در زیر جهان سنت زندگی میکنه با اصولهای سنتی و در فضای سنت، و بخشی از ملت ما در یک فضای جهانی که تحت هژمونی غرب و نوگرا هستن.
سنتی که بره میگه مثلا مذهبی ها رو داره میگه، درسته؟
دقیقا.
که البته تعدادشون آنچنان زیاد هم نیست در بین مردم.
نه من اینجا کامنت میتونم داشته باشم؟
بله میخوایم اصلا صحبت کنیم راجع به حرفاش.
این آقا از اول تا آخر، ببین ما یه ادب، ببین شما نیا کنین، ببین یه اخبار مال زمان شاه رو نگاه کنین، دیالوگایی که این هنرپیشه ها داشتن، مجریای تلویزیون داشتن، سخنورا داشتن، استادای دانشگاه داشتن. شما بشین یکی از اونا رو گوش کنین، ادبیات اونا رو گوش بکنین و بعد بیاین ادبیات این آقا یا مجریای صدا و سیما یا هنرپیشه‌ها رو شما نگاه کنین. چرا اینا یه ادبیات خاصی استفاده، به نظر من ادبیات بی‌تربیتی و بی‌احترامی هست. اصلا این بحثا که این آقا داره میکنه، گفتم بحثای ایدئولوژیک میکنه که اصلا ربطی اصلا به خاندان پهلوی یا براندازی جمهوری اسلامی نداره. مشکل ما در ایران، مقصر تمامی گرفتاری های ما خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، جمهوری اسلامیه. مشکل ما آخوندان. این اصلا ربطی به سلطه جهانی، ببخش این چرت و پرتا که این آقا میگه، نداره. من کار من این مناظره نیست، ولی اگه این آقا بیاد من میگم آقا هدف شما از این صحبت‌ها چی هست؟ این که میگی سنت گرا هستیم، سنت یعنی چی؟ ما در دنیا کشوری سنتی تر از ژاپن نداریم، کشوری در دنیا نداریم که اینقدر به شیفته غرب باشه مثل ژاپونیا. این چه چرت پرتی این میگه که اینا در دو تا جبهه داریم در تناقض هستیم؟ نه، سنت بالاخره خوبه یا بده؟ وقتی ما راجع به سنت سوال، منظور سنت چی هستش؟ جمهوری اسلامی به مردم بی احترامی، بی تربیتی یاد داده. شما نکنید مجریای تلویزیونو یادتونه یه آقای اومد رفت تو دهات، من اون روز یادم رفت به شما بگم، رفت تو دهات بعد گفتن که این یارو رو آزاد کردیم. الان اسم یه دهات خیلی پیچیده ای هم بود، اونم دوره هم
رونقان، نمیدونم رونقان نم چی چی.
من اصلا اون آقا رو گفتم نمیشناختم، ولی فقط اون ویدیو که پسرش گذاشته بود، یه آدم بی تربیتی بود با یه قیافه بی تربیتی داشت، رفتار تهاجمی، پرخاشگرانه. شما اگه یه نفر کمک میخواد، از چیز کمک صحبت میکنه، نه پرخاشگری طلبکارانه.
جونقان
مثل این دیالوگی که این 23 داره یا بقیه مجری ها فلان دارن، چرا این ما اصلا توجه نمی کنیم؟ شما نیا کنیم بشینیم ببینیم که آدمایی که بودن در زمانش چقدر با کلاس بودن، رفتی اصلا به سواد دانشگاهیشون هم نداشت. مجریا، بازیگرا، نویسنده ها، خواننده ها چقدر کلاس داشتن؟ چرا هنوز ما یه خواننده خوبی مثل خواننده زمانش ها نداریم؟ خواننده هایی که داریم هیچکدوم تو کلاس اون نیستن. یا مثلا شما خودتون گفتین آقای آرتین هیچکدوم این شعرهای جدیدو نمیتونیم بخونیم، خواننده های جدیدو، درسته؟
درسته. چرا؟ اصلا هر چقدرم زیبا باشه اصلا به مغزم نمیشه،
برای که شعر نیست، آخه ادبیاتی نیست. من همش دارم از خودم میپرسم در این 42 ساله ما یه دونه شاعر داشتیم، یه نویسنده داشتیم، یه کارگردان خوب داشتیم، یه فیلسوف، یه روشنفکر اصلا چپی باشه، مثل زمان شاه چپی کمونیست اصلا باشه، ها؟ اصلا بیاد مثل زمان شاه صحبت بکنن. شما اصلا تا حالا دقت کردین؟ چرا هرچیز همش مال زمان شاهه؟ پس این 42 ساله چه اتفاقی افتاد؟ همونجور که مانی خدا بخشان گفت، هیچ. این آقا اصلا هیچ ساده وقتمون برای من صحبت این آقای به کجا میخوا بگه مثلا این طرفدار خانم پرویز نیست. الان شما گفتم اسمشو بزنین در صدا و سیما جمهوری اسلامی، این آقا میاد در مورد همین مسائل چرت و پرت صحبت، سلطه قبض فلان، اصلا این چیزا حل شده در دنیا؟
ایشون اصلا سیبیلش معلومه توده‌ایه.
این حرفای دهاتی و این حرفا، ببخشید من الان باز این حرفای بی سوادانه، ببخشید اینطوری من از دهنم در اومد گفتم، این حرفای بی سوادانه چیه زده میشه؟ سلطه غرب و شرق و فلان و... اصلا همچین چیزی نیست. همین با همین حرفاشون رسانه‌هایی که در خارج مردم گمراه میکنن، همه جا میگن بله چین، روسیه و جمهوری اسلامی در یک مانور نظامی شرکت کردن. کجا؟ شما در این اساس در زمان کمونیستیش هم شوروی با چینی ها هیچ معاهده‌ای نداشتن، چه برسه الان؟ اصلا دنیا اینطور که اینا فکر میکنن نمیچرخه. اصلا این چرت پرتا که میگه سنتی نمیدونم مدرنیته، حرفای این 100 سال پیش، حرفای نمیدونم ببخشید اینطوری میگم، اصلا حرفای بی سوادانه، اصلا 100 سال پیش. من به نظر من آقا اصلا امکان نداره استاد دانشگاه باشه. چه مقاله ای نوشته؟ شما میگی که مقاله هاشو بخونی. دانشگاه های ایران سیستم آموزشی و تحصیلش با خارج کشور فرق میکنه. ایشون
استاد دانشگاه آزادم است.
اصلا باشه هر دانشگاهی که باشه. این حرفا که این داره میزنه، شما اصلا میگن که این چی میگن، یه چیز شعری هست میگن سالی که نکوس از بهارش پیداست. این اگه که این حرفایی که میزنه، مثلا این که ویدیو کشید من ندیدم، من ویدیوهای دیگه اشو دیده بودم.
حالا گوش بده اینجا ادامه داره.
و گفت که نهضت مشروطه شکست خورد، چون
اینو دیروز داده
مشروطه خواهان ما در برابر مشروطه خواهان قرار گرفتن و نزاع میان مشروطه خواهان و مشروطه خواهان نیروهای تاریخی ما رو در واقع مزمحل کرد و مشروطه شکست خورد. یکی از نهضت‌های بزرگ ما نهضت ملی بود. باز متأسفانه به خاطر تعارض مصدق کاشانی دو بخش از جامعه ما در برابر هم قرار گرفتن و محصولش کودتای 28 مرداد شد.
ایشون به عنوان استاد دانشگاه هنوز نمیدونه این کودتا نبوده.
بی خود گفتم بی سواده، که من الان که این حرفاشو نشنیدم که گفتم بی سواده. مگه ما ویدیو از شاه رضا پهلوی نذاشتیم؟ ایشون به درستی گفت.
نه کودتا... بارها منو خسرو فرورم گفتیم کودتا از بالا کودتا... به پایین نیست، از پایین به بالاست.
آقای آرتین، کودتا یه چیز خیلی مشخصیه. یک نفر قدرت نداره، با زور قدرت نظام. من اینطور میدونم معنی کودتا رو، من اینطوری میدونم. اگه دوستان جوری دیگه میدونم، یه کامنت بزنم بگم معنی کودتا این میشه. معنی کودتا از نظر من این هستش که یک نفری به کمک نیروی نظامی میاد قدرت رو به دست میگیره. حالا قدرت یه دهاتی هست، شهری هست، یه کشوری هست. اوکی؟ محمد رضا شاه آیا پادشاه اون کشور بوده یا نبوده در سال 1332؟
بوده.
آیا ایشون فرمانده ارتش بوده یا نبوده؟
بوده.
حالا کودتا بکنه بر علیه کی؟ بر علیه خودش که بالاترین قدرت کشور داشته، یا بخواست قدرت از زیر دست خودش بگیره؟ مثل این مونه که شما توی اداره کار میکنی، میخواین برین جای آبدارچی، مدیر یه جایی هست میخواین جای آبدارچی رو بگیرین. آخه این چه حقارتیه آخه.
بعد دقت کنید در موقع حرف زدن چقدر این دماغش رو میخارونه. ایشون خودش تریاکی هم هست. خب دقت بکنید.
دفاعی ننگینه سرش مرداد. در زمان دو پهلوی، پهلوی اول و پهلوی دوم، حکومت پهلوی فقط بخش مدرن و نوگرای جامعه رو دید و بخش سنتگرای جامعه ما رو خس و خاشاک محسوب کرد و اونها رو به بازی نگرفت. و لذا بخش سنتگرای جامعه ما در واقع برنامه توسعه پهلوی رو جدی نگرفت، در برنامه توسعه پهلوی شرکت نکرد، اون رو نهایتاً چوب لای چرخش گذاشت و سرنگون کرد. و همین خطا رو قدرت سیاسی ما بعد از
خب پهلوی سنتی ها رو در نظر نگرفت،
نه
فقط مدرن بازی در آورد.
من چیزی به شما بگم آقای آرتین، این نسلی که رفتن در جنگ جنگیدن چه نسلی بودن آقای آرتین؟ جنگ همین 8 ساله که ایشون گفت دفاع مقدس، نسل کی بودن؟
نسلی بودن که زمان شاه بزرگ شده بودن.
درسته. اینا به چه عنوانی رفتن در جنگ شرکت کردن؟ مگه برای دفاع از مملکتشون نبودن؟
چرا
این حس ناسیونالیستی رو چه کسی در ملت ایران دمیده بود؟
شاه.
چطور اون وقت این سنت رو نمیدونم این که گفت چی گفت الان گفت
مدرنیته
مدرنیته خس و خاشق یک مش گفتم بعد بشینیم این مثل این بازی های حروف چینی بشینیم کلماتش رو به هم بچسبیم تا یه جمله درست در بیاد. من که گفتم این آقا به نظر من استاد نبوده، امکان نداره.
اجازه بده
کسی که بفهم.
بله بله بذار بده.
امکان نداره این آقا، حالا من نمیدونم چه سنی هستش، امکان نداره شما یه استاد دانشگاه باشین در یه محیطی کار میکنی. خب ما در هر دانشگاهی که همه استادی که همسن این آقا که نیستن که، ما هنوز استادای پیر داریم، پا به سن گذاشته داریم، استادایی داریم که از زمان شاه بودن، موقعی که این آقا درس خونه مثل من فکر کنم همسن سال من باشه دیگه. خب اینا شما ببین فقط اون استادایی که بودن اونا بهش این چه این اراجیفو یاد دادن، بهش گفتن در زمان شاه مدرنیته نمیدونم سنت گرایی با هم تناقض داشتن، به خاطر همین این مسائل گرفتاری پیش اومده. اصلا مسئله کاشانی مصدق فلان چرا اینقدر این مسئله رو مثل توتیوار از توده یا باید ما تکرار بکنیم؟ من نمیدونم این آقا کجا رفت درس خونده.
زمانو تکرار کرده به این نحو که فقط از میان نیروهای سنتگرا یارگیری کرده و این نیروها رو در واقع سازماندهی کرده و بخش نوگرای جامعه ما یلست و
بخش نوگرا وله، یعنی ول شده
وله. آره. هویدا عالم اینا ول بودن، تو خیابون برای خودشون میچرخیدن هیچ کاره بودن.
نه نه داره به زمان انقلاب، الان اینا یلن سنتی ها رو فقط داره استفاده میکنه.
خب بسیار، خودش هم جز بشه دیگه.
آره دیگه.
نه فقط با برنامه های توسعه قدرت سیاسی ما همدلی نشون نمیده، بلکه همکاری هم نمی کنه. و گفتم که ما ایرانی ها مثل یک ماشینی هستیم که دو تا موتور داریم و این دو موتور هر کدام این جامعه رو به یک طرف میکشونن، لذا نیروهایی هم دیگر رو خونسا میکنن و ماشین ما هنگ کرده. و
با این موتور داریم ولی راننده درست نداره این مملکت، این رو ماشین یارو گاری چیه پشتش نشسته پشت این موتور.
نمونه های مختلفی داشتیم، نمونه های مختلفی داشتیم و من امیدوارم که ما این تجربه تاریخی رو پیدا بکنیم و برای این شکاف اجتماعی دست بگذاریم.
آره حتما.
و یکی از نکاتی که من مال تو قالب سخنرانی و همینجور خبرهای هیجانی اینا اشاره کردم که خود من در سال 88 در خیابان ها بودم، فرزندانم خواهان بودن که در خیابان حضور داشته باشن و من به دلیل اینکه بچه های من جذب حرکت های تند نشن و احیانا حرکت تندی ازشون سر نزنه و مراقبشون باشم در کنارشون بودم.
پس یعنی رأی هم اهل رأی دادنم بوده، به موسوی هم رأی داد.
دوران طلایی امام دیگه.
آره.
آدمایی که در اون جنبش 88 شرکت کردن، بسیاری از دوستان خود من میگن که نه ما بسیاری برانداز بودیم و در اونجا شرکت کردیم و در اون جمع چون در اون جو قرار گرفتیم و شعاری داده میشد، مثلا یا حسین می حسین، ما هم در اون جو قرار گرفتیم و اون شعار رو دادیم، ولی نیت ما براندازی بود. این کاری است که آخونده به ما یاد دادن، شما نیت بکنین برای هر کاری ولی کار دیگه‌ای برین انجام بدین. در همون سال 88 که این آقا میگه، من این خاطره اولین بار هست و میخوام در اینجا بگم. در همون جا که مسجد کنار نزدیک دانشگاه سندی شریف بود، موقعی که کروبی از اون ماشینش اومد پایین فلان کرد، مردم براش دست میزدن سوت میزدن، من گفتم مرگ بر آخوندا. تو اون جمع دیگه یه مهمانی نفر گفتم مرگ بر آخوندا. یک دفعه یه نفر از مشت با مشت تو پشت گردن من. گفت چرا به آخونده فوش میدید؟ گفت خب همون بدبختی ما به خاطر اینه. گفت نه، این کروبی با اونا فرق میکنه، این آخون شاخ داره اونا ندارن. یا موقعی که در اون سال 80 اون عاشورا تا سوا که میگفتن میادن، ما در چهارای میدون تویید وقتی اونجا جمعیت جمع شده بودن، من خودم یه نفری گفتم مرگ بر جمهوری اسلامی. من گفتم آقا نه نگو، این شعارا منحرف کننده است. چرا؟ برای چی اینقدر اینا میترسن؟ ادامهش میخواییم
و امیدوارم که دیگه
حالا کم کم شروع میکنه شیرش میپره، شروع به خارش میکنه.
صحنه‌هایی مثل حوادث سال 88 که برادر در برابر برادر و ایرانی در برابر ایرانی قرار گرفت دیگه در این کشور
در صورتی که نیرو آورده بودن
اصلا اینطور نیستش. نه اصلا اینطور نیست.
آره.
به صراحت تکرار نشد. این کل مفالب من در اون به صدا سالن اجتماعات بود در اوشون فشن. فایل صوتیش هست و احتمالا من این رو باید بازپخش میکردم، وقت نکردم، درگیر بودم و انشالله همین امشب یا فردا من این رو در کانال تلگرامی خودم میذارم. این کل ماجرا بود. و حالا یک فرد بیمار در واقع از دل این دفاع از سلطنت، دفاع از اصحاب فتنه رو بیرون کشید. خب شما دانشجویان من هستید، من سال هاست مجالس متعدد سخنرانی.
پس چی شد دفاع از اصحاب فتنه رو کشید بیرون؟
آقای آرتین من میتونم کامنت بذارم؟
بله اصلا داریم هم حرف میزنیم دیگه.
یه استاد کلامش، یه استاد دانشگاه کلامش قدرتمندتره یا یه کارگر ساده؟
قاعدتا باید یه استاد دانشگاه اینطور باشه.
چرا ستار بهشتی رو گرفتنش پک کشتنش؟ این آقا آزاده. نمیگم این آقا رو بگیرنش و چه نکو چرا زنده است و فلا اینا. من میخوام این چرا اون ستار بهشتی، من چرا ستار بهشتی رو کشتنش کار دارم؟ اگه حکومتی میتونه اینقدر بیرحم باشه که به یه کارگر که یه مادر یه پسری داره، یه دونه پسر داره، با بیرحمی تموم بکشنش، پس این سیستم به کسی که بر علیهش باشه رحم نمیکنه. ما نباید این مسئله رو اینقدر پیچیدهش بکنیم. من موقعی که در ایران بودم یه معلمی بود، چند نفر از اینا که کشته شدن من همیشه واقعا براشون ناراحت هستم. یکیشون اکبر محمدی بود، برادر اون منچه محمدی اینا. یکیشون یه پسری بود به اسم فرزاد کمانگر. این فرزاد کمانگر که هیچ وقت نه قیافش از جلد خاری میشه و هر موقع که میخوام راجع به صحبت کنم بغض گلوم میگیره، برای اینکه این پسر هیچ کاری نکرده بود. در یک دهاتی در روستاهای کردستان معلم ابتدایی بود. تنها جرمی که این بچه داشت این بود که آهنگای کردی رو برای این بچه ها سر کلاس میخوند و اون بچه ها در اون کلاس میرخصیدن یا دست میزدن. تنها فقط به این جرم گرفتنش و بعد کشتنش. در این سالهایی هم که جمهوری اسلامی چیز میکنه هیچ کس هم مثل اون، برای اینکه اون وقتی گرفتن کشتنش جنازه‌شو اول که مدت نمیدن بعدا فهمیدن با تیر کشتن، یعنی تیر بارونش کرده بودن. بعد از این جمهوری اسلامی بعد از انقلاب این کارو نکردن با کسی، ولی فرزای کمانگر تیر بارونش کردن. وقتی که من داستان فرزای کمانگر هر لحظه دوم میگم که چطور همچین چیزی امکان داره، چطور همچین چیزی اتفاقی میفته که هفته گذشته ما راجع به یه معلم صحبت بکنیم که تحقیقی راجع به دورانه تحقیق کرد در دوران پهلوی بلا فاصله دقیقاً ما هفته پیش صحبت کردیم راجع بشیم که گرفته بودنش و 6 سال به زندان دادن. دقیقاً هفته بعد این داستان برای یک پروفسور دانشگاه اتفاق میفته و این پروفسور دانشگاه اول اخراجش میکنن، بعد حکمش برمیگرده، بعد اجازه بهش میدن صحبت بکنه. آیا به اون معلمی که هفته گذشته گرفته بودنش آیا اجازه صحبت دادن؟ مثل این آقا بشین اینقدر صحبت بکنه؟
چطور این ایشون سال 98 این حرفا رو زده، الان سال 1400 شونه، یعنی دو سال همجور داره برای خوش بل میگرده.
من الان گفتم فقط برای این که اون فقط مسئله خانواده چیز پهلوی هستن، فقط مسئله خانواده پهلوی هست. خانواده پهلوی هم کی هستش؟ شاهزاده رضا پهلوی. هر کاری که ایشون بخواد بکنه یه کاری میکنن که خراب بشه. هر حرکتی که به نفع شاهزاده رضا پهلوی یا خاندان پهلوی بخواد اتفاق بیفته خراب میشه. هر جوری که ایشون باهاش مصاحبه بکنن، خبری در مورد ایشون باشه، خراب میشه. همیشه از نظر این رسانه ها ایشون آخرین ولیعهد ایرانی، از نظر این رسانه ها همیشه ایشون آقای پهلوی، از نظر این رسانه ها دختر شاهزاده رضا پهلوی اگر مقاله می نویسه اهمیتی نداره. شاهزاده رضا پهلوی هر روز داره بر علیه جمهوری اسلامی کاری میکنه. اگر یه روز پست نمیذاره، یه روز پست میذاره، معنیش نیست که در اون یه هفته که پست نشه رفته برای خودش عشق و حال میکنه. نه، در تمامی این 42 سال 43 سال از هر کسی که شما میشناسین شاهزاده رضا پهلوی بیشتر فعالیت کرده. همونجور که شما فایل صوتی مال اعلی حضرت هر روز به دو سه بار پخش کردین، گفت خاندان پهلوی، اعلی حضرت گفت خاندانی غیر از خاندان پهلوی هیچ چیزی جز مهر به ایران نداره. تنها کسی که در حال حاضر در صحنه مونده شاهزاده رضا پهلوی. باید هر راهی پیدا بشه که اسم اونا بدنام بشه. هر راهی باید پیدا بشه خانواده پهلوی به ایران بر نگرده. ولی آقای آرتین، من به شما قول میدم، در همین رادیو امشب به شما میگم، جمهوری اسلامی باید بره، باید تغییر بکنه. اینو من نگفتم، ما هفته پیش صحبت خودشونو گذاشتم، چون ما باید تغییر بکنیم. اگر که ما شرایط رو قبول بکنیم، من اصلا میگم شرایط رو قبول نکردن، اوکی؟ این اصلا بذاریم بحثمون رو این مسئله که جمهوری اسلامی شرایط رو قبول نکرده، همین چیزی که اینا میگن هستش باشه، اوکی؟ جمهوری اسلامی شرایط رو قبول نکرده و هیچ توافقی هم نکرده، هیچ کاری هم نکرده. تمامی این کارهایی هم که من گفتم کردن همه رو نادیده میگیره، اوکی؟ چه اتفاقی باید بیفته؟ جمهوری اسلامی تا کجا میتونه بره؟ باید تغییر بکنه. این دست مردم ایران هست که میتونن جمهوری اسلامی رو براندازی بکنن. بسیاری از من میگن که تو که راجع به این قدرت و ارباب و صحبت میگی، پس مردم جایی ندارن. نه، شما نگاه کنین، ما کشوری ما به طور رسمی هیچ وقت مستعمره نبوده، اوکی؟ کشوری که مستعمره بودن چی؟ در اون کشوری مثلا الجزایری که فرانسوی ها بودن، قدرت نظامی که داشتن، قدرت سیاسی که داشتن، قدرت اقتصادی هم داشتن، پس چرا الجزایر ولکن رفتن؟ چرا؟ برای اینکه مردم اومدن تو خیابون یک هدف داشتن، رفتن فرانسه از الجزایر. همینه، به همین راحتی. بسیاری به من میگن که، بسیاری دوستای خودم به من میگن، میگن که این مگه این خارجی ها اینقدر گاگول هستن که این همین کار رو با پروژه و برنامه میکنن، بعد ببینن خب مردم ایران شاه میخوان، خب حالا امروز بهشون شاه بدیم، خب مردم ایران امروز آخون میخوان، امروز بهشون. دقیقاً همینطوره. اونا نگاه میکنن، گاگول نیستن، میبینن که مردم ایران چی میخوان، ما همونو بهشون بدیم. از نظر ما ایران کشور جهان سومی است، پس هر موقع بخوای میتونی در اون کشور تغییر ایجاد بکنیم، چون کشور جهان سومی است. پس حالا بیایم مردم رو راضی نگهشون داریم، اگر مردم مهم نبودن برای چی مردم پس تو خیابون آوردن در سال 32 28 42 57؟ پس چرا این همه در سال 88 نمیدونم 96 92 این همه میرن در خیابونا؟ پس چرا اگر که مردم مونیسن التماس میکنن که بیان در انتخابات شرکت بکنن؟ چرا؟ پس مهمن، ما مهم هستیم، همه چی برمیگرده به خواست ما. ما در این 42 سال بر انداز جمهوری اسلامی نبودیم، باور کنین نبودیم. الانم که این اسمارت فون و اینترنت لعنتی اومده، ما هر روز غرق میشیم در این اتمسفر. این آقا نمونه ای از این عناصری هست که باعث میشه ما رو در این منجلاب به پایین بکشه. اگر فکر کنیم که این آقا استاد دانشگاهی بوده که به نفع خاندان پهلوی صحبت میکره، به خاطر همین ایشون رو ساسپند کردن یا معلقش کردن. نه
ادامه بدیم
بفهمید.
آثار قلمی زیادی داشتم، مصاحبه‌های زیادی داشتم. شما میدونید هیچ موقع من بحث سیاسی مستقیم نداشتم. من نه خودم رو چپ میدونم، نه راست میدونم، نه پوزیسیون میدونم، نه اپوزیسیون میدونم. من اصلا شأن خودم رو نمیدونم وارد این مباحث بشم.
یعنی یه جور لاتبازی آدم بره مخالفت کنه در شأن ایشون نیست که
گفتم بی تربیت. همین قبل از این من که نمیدونستم این آقا چی میخواست بگه، آقای آتین گفتم نایده بودمش که درسته.
یعنی اگه کسی مخالفه یا مثلا
بی تربیت
سیاسیش یا آدم بی مثلا شخصیته شأن نداره.
بی تربیت جمهوری اسلامی گفتم فرهنگ بی تربیتی، همه شون بی تربیت هنن از نظر من. بفهمه ببخشید.
و در واقع بر اساس این سخنرانی حکم اخراج من رو دادم به بهانه یا توجیه دفاع از اصحاب صدقه. 6 ماه به من حقوق ندادن. همکاران به والی حقوقی گفتن شما می توانید. من اهل شروع کردن اینام نبودم، حتی رسانه‌ای هم نشد، من جایی مطرح نکردم. به اصطلاح به من گفتن تو میتونی شکایت کنی و حقوقت رو بگیری. خب برای یک معلمی مثل من حقوق 6 ماه فقدانش، بگم در شرایط کرونایی، خب بسیار خلعش حس میشد. من شکایت کردم و خوشبختانه دستگاه قضایی کشور حکم رو به نفع من صادر کرد. در واقع ما دعوت به دادگاه شدیم، یعنی من در مقام خواهان و دانشجو در مقام خوانده. تشکیل دادگاه ما روز 15 تیر ماه 1400 بود، یعنی حدود 2 ماه پیش، و روز 16 فرداش قاضی مربوطه حکم رو به نفع من صادر کرد و به دانشگاه از طریق سنا ابلاغ سیستم ابلاغ الکترونیک حکم دادگاه به اصطلاح صادر شد. اما متأسفانه دانشگاه آزاد به جای حرمت قوه قضاییه رو نگه دارن و خودش رو دادگاه عملی کنن، بعد از 2 ماه که صدور حکم شد تازه تشکیل جلسه، 1 ماه بعد از تشکیل حکم صدور حکم تشکیل جلسه تجدید نظر هیئت نظر هیئت رسیدگی به تخلف دانشجویان اساتید رو تشکیل میدن و خودش رو اخراج من رو میدن. حالا البته دروغ محض واحد به سلام مسئله حقوقی دانشگاه گفته که ما عبدالکریم رو اخراج نکردیم بلکه بازخرید کردیم. یک استاد دانشگاهی مثل من که استاد رسمی تا فقط 16 سال
رفت سراغ دماغش دیگه
سابقه کاری داره بازخریدش بشه من هست و متاسفم که معاملت حقوقی دانشگاه دروغ صراحتن دروغ گفتن، چرا که به صدا کد استادی من رو حذف کردن و اعلام کردن که تمام درسای عبدالکریمی حذف شد، حق گرفتن رساله نداره، حق راهنمایی و مشاوره رساله ها نداره، هیچ درسی هم براش نگرفت. من دیگه اخراج یعنی چی؟ بعد خب این یک نکته مسئله مهمی است که اگر ما حرمت قوه قضاییه رو نگه نداریم ما به توخش و بربریت باز خواهیم گشت.
آه یعنی الان تو توخش نیستیم با همین قوه قضاییه که آدم ها رو زرت و زرت میکشه، در توخش نیستیم، ولی چون حکم قوه قضاییه در مورد ایشون دانشگاه چیز نکرده به توخش برمیگردیم. به جالبه
در واقع اگر قوه قضاییه رو ما حرمت نگه نداریم، سنگ و سنگ بند نمیشه، قوه قضاییه حکم میده و یک نهادی مثل نهاد دانش آزاد بخواد در برابر حکم دادگاه مقاومت بکنه و دهنکجی بکنه و نه فقط حکم دادگاه رو اجرا نکنه بلکه در واقع بگه من بدترش هم عمل میکنم، خب این در واقع بسیار بسیار غیر اخلاقی، بسیار بسیار غیر اجتماعی و ضد اجتماعی و ضد تمام ارزش‌های ماست.
این ارزش‌های ایناست. بله.
این کل ماجراست. بعداً به من ابلاغ شد. به من ابلاغ شد که من اخراج شدم. من روز شنبه نامه رو گرفتم، اما دو روز روز چهارشنبه از طریق دوستان دیگری شنیدم که من اخراج شدم، قبل از این که من حکم رو ببینم. یعنی میخوام بگم حکم به صلاح بیرون درس کرده بود، درسته که روش نوشتن محرمانه و این خود نوشتن محرمانه یکی از اون امور احمقانه است. شما یک استادی را دانشگاه اخراج کردید و بوش دارید محرمانه، یعنی رو جایی بیان نکن. خب من به لحاظ یک استاد فلسفه میگم هر جا که کاری پنهانی صورت میگیره، غیر از مسائل امنیتی، یک امر غیر اخلاقی وجود داره. اگر من مجرمم و من رو باید جزای اعمالم برسونید، پنهانکاری هست. بعد در ثانی من حق ندارم وکیل بگیرم. اگر قرار وکیل بگیرم، حکمم رو مثلا طریق تلگرام رفت آمدم که نیست، مثلا از طریق فضای مجازی، من نباید حکم دادگاه رو برای وکیلم برسونم. و من در مقام یک استاد، وقتی دانشجوی من زنگ میزنه که استاد میخوام با تو رساله بگیرم، چی باید بگم؟ خب میگم من نمیتونم. میگه چرا استاد؟ تو الان مثلا یک سال منو معطل کردی و با هم گفتگو داشتیم، حالا که وقت امضاشه شما میگی من امضا نمیکنم، چی باید بگم؟ خب میگم من اخراج شدم. 10-20 سال دانشجو تماس گرفتم، استاد ما به نمره اون اعتراض داریم، نمره ما، ورقه ما تصحیح نشده، ورقه ما دیده نشده، لطفاً نمره ما رو تغییر بدید، من حاضر بودم شما غایب زدید. خب میگم من کد استادی ندارم و وارد سیستم نمیتونم بشم. به هر حال خبر رسانه‌ای شد به رسانه‌های زردی مثل من و تو و به اصطلاح ایران اینترنشنال هم رسید و من ناچار شدم که برای اینکه سوء تفاهم ایجاد نشه، به خصوص که به اصطلاح یکی از موارد،
دقت کنید به اینجا،
مثلا اتهامات من این حرف احمقانه دفاع من از خاندان پهلوی بود. به حال فضا به
دقت فرمودی. امیدوارم خانم محبوبه حسین پور هم این برنامه رو ببینه و نیاد بگه که به قولی درود به شرفش. این آدم شرف نداره.
من میدونستم شما فقط کافی بود که این موقعی که این خبر که در میومد فقط کلیپ های این آقا رو در اینستاگرام میدیدیم. من رفتم نگاه کردم و دیدم که این آقا در تلویزیون جمهوری اسلامی صحبت کرده. پس اگر که آدمی که میتونه در جمهوری اسلامی صحبت بکنه طرفدار خاندان پهلوی نیست، چون از نظر من کسی که طرفدار خاندان پهلوی باشه این برانداز جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی اجازه نمیده به برانداز که در یک لحظه زنده باشه.
و دقیقا اینجا تبلیغ انوگوه و اینتر آشغال هم کرد.
حالا اصلا کلن آقای آرتی این همه این صحبت کرد، به خود من قسم جیره بخورم نفهمیدم این آقا چی گفت، جز این توهین آخریش که کرد و گفتش که من اصلا این با این خاندان پهلوی چیزی که اصلا صحبت نکردم. اصلا این ببینید من گفتم ما این آدم یا این اشخاصی که مثل اینا هستن، مسئله این که ما به مخالف، ما نمیتونیم بگیم مخالفی. میدونی مخالف به چی میگن؟ الان شما مثلا در کانادا، در آمریکا یا در هر کجای دنیا چندین حزب وجود داره. یه حزب بیشتر
دقیقاً اپوزیسیون باید داخل کشور باشه. ما یا براندازیم یا نیستیم. خب
دقیقاً.
و اینم که بهتون بگم، ببخشید میونه کلامتون، من بارها اینو گفتم، آدمی که میگه من جمهوری خواهم همون اصلاح طلبه، چون میخواد اون اسلامی رو فقط برداره از اونجا.
ما در این 42 سال آقای آرتی فقط مخالف بودیم. میدونی مثل ما دقیقا مثل یک حزبی رو بازی کردیم که اون حزبی که الان قدرت رو داره ما مخالف اون هستیم. ما هرگز نخواستیم کل این سیستم کلاپس بکنه. ما هرگز نخواستیم که تغییر کلی به وجود بیاد، یا به قول مانوک ما حتی نخواستیم رنسانس درست بکنیم. متوجه هستیم؟ و باز به قول خود استاد مانوک خدابخشیان، ما دو تا قدم ور می‌داریم، دو تا لکنت داریم. دو تا قدم ور می‌داریم، دو تا لکنت داریم. مثلا ما اومدیم یه نسل شیک پاسارگاتی درست کردیم، یه کاری انجام دادیم که 1400 سال هیچ کس نکرده، ولی ما نسل ما کرد. چی کار کردیم؟ ما اومدیم اسم بچه هامونو ایرانی گذاشتیم. حتی خانواده های مذهبی هم اسم بچه هاشونو پر مسما و ایرانی گذاشتن. اینقدر این مسئله رشد کرد و بزرگ شد، شما نیا کنیم به رسانه‌های جمهوری اسلامی، به سریال‌ها که درست میکنن، افرا، البرز، سیاوش، مهشید، نمیدونم عاشقانه، گیسو، همش اسمای ایرانی. حتی اینا که میان در این چیزا کار سریال که شخصیتایی که اسمایی که مثلا مذهبی هم دارن، همه کروات دارن، همه آدمای از ریش سیبیلشون رو عطر میذارن. دیگه حاجی که یه وجب ریش داشته باشه، تسبیح دستش باشه، دیگه نداره. یه زمانی بود که اینا که اسمای ایرانی داشته، همه آدمای خلافکار بودن، دیگه اونطوری نمیکنن. برای اینکه اینا میخوان خودشون رو با ما یکی بکنن، میخوان از ما اون جنبش ما رو بدزدن. جنبش نامهای نیک ایرانی که ما درست کردیم برای بچه هامون، شما فقط کافی به دوستا، آشنا، فامیلتون نگاه کنین. چرا اینقدر ما اصرار داریم که حتما یه اسم با معنی و فارسی باشه، ایرانی باشه، ایرانی باشه، تاریخی باشه، با معنی باشه؟ چرا؟ فقط برای کسی ما در خارج کشور نیست، در داخل هم همینطوره. توجه کردیم؟ بعد ما میایم با این هوشی که داریم، با این خردی که تازه به دست آوردیم، میایم گمراه میشیم، میایم نقش اپوزیسیون رو بازی میکنیم. اپوزیسیون یعنی یه دولتی وجود داره، ما مخالف اون دولت هستیم. یا اگر که میخوایم، حتی بازم میخوایم در خارج میخوایم صحبت بکنیم راجع به جمهوری اسلامی، هرگز نمیگیم سیستم یا رژیم. در هر شما در هر کشوری که باشین، هر زبونی که باشین، کلمه سیستم و رژیم در همه جا تقریبا یه معنی رو میده. به جای کلمه سیستم و رژیم میگیم گاورمنت. به جمهوری اسلامی خودمون میگیم گاورمنت. یعنی پس ما میم نقش اپوزیسیون رو بازی میکنیم. من میخوام که در این فرصتی که من فقط خواهشی که از دوستان دارم، در این مدت کوتاهی که به نظر من فرصتی آنچنان نمونده، ما فقط 6 ماه فرصت داریم آقای آرتین. من الان من این حرفا رو بزنم، باز مردم میگن ببینید این آدم مثلا دایی جان ناپلئون، مانو خدا بخشون بازم گفت کتاب دایی جان ناپلئون یا سریالش موقعی پخش شد که نباید میشد. اصلا کتاب دایجان ناپلئون کسی نخونده بود، سریالش درست کردن. هر کسی که میخواست حرف درستی بزنه میگفتن مشخاسمه، دایجان ناپلئونی فکر میکنه. شما منتظر باشی، شما 43 سال موندین دیگه. شما در این 6 ماه مونده آینده رو شما نگاه کنیم ببین چه تغییر تحولاتی ایجاد میشه. شما نگاه، از هر هفته که ما میایم صحبت میکنیم چه تغییر و تحولاتی اتفاق میفته. مگه فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران نبود همین گروبان گارسیا؟ تا چه اتفاقی افتاد؟ مگه این خانواده لاریجانی، این برادران دالتون، مگه در همه جای 2 تا قوه از قوای اصلی جمهوری دستشون بود؟ ایران کشور جمهوری اسلامی دستشون بود. چه اتفاقی افتاد که اینا حتی نه تنها بهشون پست و مقام ندادن، رد صلاحیت شدن؟ این شایستگی دیگه ندارن این آقا. امروز ما متوجه شدیم که این آقا خود تو شورای نگهبان بوده، آقای همین لاریجانی، درسته؟ اون وقت برادر خودشو رد صلاحیت کرده؟
نه، اون رد صلاحیت نکرده، توی رأی گیری کم آورده.
چه رأی گیری کم آوردن؟ شما وقتی که در اونجا یه آدمی که رئیس قوه قضاییه بوده، جانشین این یارو جنتی هست، جنتی که نمیتونه حرف بزنه، پس شما اونجا اعمال نظر، اعمال قدرت میکنین آقای آرتین؟ امکان نداره این مسئله. چه رأی گیری بودی که خامنه جنتکار گفتش که بررسی بکنین صلاحیت ها رو، که این یارو علی لاریجانی دوباره برگرده؟ برای اینکه خانواده مافیایی که از دور خارج میشه امکان نداره برگرده. اینهایی که سر قدرت بودن گفتم یا باید برن یا دستگیر بشن یا کشته بشن، این میل خودشونه. شما نیا کنین از موقعی قاسم سلیمانی کشتن تا به الان چه اتفاقی افتاد؟ اگر قاسم سلیمانی خودشون گرا نداده بودن، نگفته بودن بزنینش، پس چطور ترامپ پایگاهشون تو عراق خالی کرده بود که اینو موشک بندازن براش؟ اونم کی؟ ترامپ که به کسی باج نمیده. چه چیزی پشت پرده با ترامپ داشتن؟ چه معامله‌ای کرده بودن؟ جمهوری اسلامی در این 6 ماه آخری که وجود داره، فرصت داره هر روز میره. من فقط خواهش میکنم در این مدتی که مونده جوک گفتن، ببخشید آقای آرتین، جوک گفتن، شوخی کردن بسیار عالی است. شما هفته یه بار داری روز جمعه، من خودم هم میشم برنامه شما رو نگاه میکنم، کلی هم لذت میبرم. بقیه روز هفته برنامه هایی که رادیو شمون داره، دوستان بیان در تلگرام راجع برنامه صحبت بکنن، راجع افرادی که هستن، خبرهایی که هست بیان صحبت بکنن. یه روز هم بذاریم، همون روز جمعه رو بذاریم برای عشق و حال و رقص و آواز. ببخشید من اینطوری پیشنهاد میکنم، حالا دوستان قبول میکنن، شما آقای آرتین قبول میکنین من نمیدونم، ولی من پیشنهاد میکنم اینطوری بهتره که آدم برنامه ها بهتر میشه، کامنت ها میاد. من اینطوری نظرم بود آقای آرتین.
بله، حالا ادامهش رو بذاریم ببینیم.
یکی از موارد به اصطلاح اتهامات من این حرف احمقانه، این حرف احمقانه دفاع من از خاندان پهلوی بود. به هر حال فضا به نحوی شد که من ناچار شدم مثل شما که از من خواستید دارید با بهتون بیام در فضای مجازی حاضر بشم، و خوشبختانه خب وجدان اجتماعی جامعه ما هم با این مسئله لکه‌دار شد، چون این سنت بدیست که در جامعه ما میشه به سهولتی گستاخ دانش میکنن و درک نمیکنن که با این اتفاق چه بلایی سر زندگی گستاخ میارن. خب اینا قصه
حوادث، کسی که استاد باشه اینقدر استاد استاد به خودش میگه؟ واقعا
نتایج و پیامدهای بسیار منفی داشت و پیامدهای بسیار منفی داره. یک نهاد رسمی کشور مثل وزارت کشور، یک پوزیشن رسمی کشور مثل معاون سیاسی.
من استاد آرتین پرتویان، استاد رادیو هستم.
یک استاد رسمی دانشگاه رو، یک صاحب قلم و صاحب اندیشه رو دعوت میکنن که به آسیب شناسی اجتماعی بپردازه و راهی برای مواجهه با بحران ها نشون بده. حتی به لحاظ اخلاقی آقای هدایتی عزیز، شما فرض بکنید من شما رو به خانه خودم دعوت بکنم و شما رو لو بدم، مثلا بگم دستگیرت کنم، حتی به لحاظ مراد اخلاقی این زشته. بعد شما من رو دعوت کردید، مثل اینکه من رو دعوت کردید برنامه زاویه نظر بدم، بعد این میشه مستندات جرم من؟ بعد آیا این بی‌معنا نیست که عبدالکریمی هایی دیگه در تلویزیون حضور نداشته باشن، دیگه در وزارت کشور حضور نداشته باشن؟ اگه قوه قضاییه
پس تو وزارت کشور هم هست، یعنی اطلاعاتیه.
تلویزیونم من گفتم که تو تلویزیون بودش، این بارها در تلویزیون جمهوری اسلامی بهش یه بار آخه میان اشتباه میکنن، متوجه حرفاش نمیرن. شما ببین تو اینستاگرام ببین چقدر این رفته در کانال‌های مختلف صحبت کرده، در کانال 4 صحبت کرده، در کانال 3 صحبت کرده، در کانال 5 صحبت کرده. یکی از تلویزیونا نفهمیده، یکی از کانال‌ها نفهمیدن، همه‌شون مثل این بودن.
من دعوت کرد نرم مثلا در مورد بحران خانواده، بست اعتیاد، بست فرشان نظر بدم.
نه باید بدی، تو خود معتادی آخه داداش، چه نظری میخوای بدی؟
استاد فلسفه مگه نیستش؟ استاد فلسفه باید راجع به خرد صحبت بکنه.
دقیقا
تو چه چیزی راجع به خرد صحبت؟
استاد جامعه شناسی که نیستی که
آدمی که آقای آرتین اصلا کلا یه جمله این آقا گفت همون کافیه به نظر من. این آقا گفت هر کسی راجع به پهلوی صحبت کنه احمقه. الان مگه نگفت چند بار گفت احمقانه احمقانه احمقانه، خودت احمقی.
من اساتید شنوندگی هم دارن من استاد و شما استاد گوش میدن. اینجا اینشون صاحب اندیشه است، یعنی دیش که به معنی ظرف انم انه، یه ظرف ان دارن ایشون. بله،
این به معنای توهی کردن نهادهای کشور از نظر اندیشه صاحب نظران نیست، این به معنای انقطاع دانشگاه از نهادهای کشور نیست، این به معنای فقر تئوریک و تضعیف نظام سیاسی اجتماعی ما نیست. این جرم بسیار بسیار سنگین است، این جرم بسیار بسیار سنگین است. این بازی با سرنوشت یک ملت، بازی با سرنوشت کشور، بازی با سرنوشت انقلابه
دیگه. این هم مثل این دموکرات ها بگه مثلا به ما رأی ندید همه تو میمیرید، این اگه
استاد سرنوشت انقلابه،
انقلاب به ملت همه چی، این اگه نباشه تمام دنیا کم فیکم میشه.
این باید باید این سنت زشت به صلاح اصلاح بشه، بعد با یک سایر اندیشه شما برخورد حسفی میکنید، بعد شما به قوه قضایی احترام نمیگذاری، بعد به تنبالش دروغ میگید.
تنبال
سنن بدیست که باید در جامعه ما اصلاح میشه.
خب ایشون یه بخش دیگه هم صحبت کرده، توی اون بخش میاد میگه اصلا من به شما بگم که اصلا من اخراج شدم، مطمئن باشید حتی آقای رئیسی هم نمیدونه، بنده خدا هیچ کس نمیدونه من اخراج شدم. اینا یه فسادی تو خود دانشگاهه. خب این اصلا ربطی به رئیسی و نمیدونم فلان و اینا نداره. به اون بالا، اون بالا اصلا نمیدونن. یعنی اینجا میاد تطهیر میکنه، میگه اگر در رده های پایین اتفاقاتی میفته اونایی که اون بالا اصلا آدم های خوبی هست.
نه یه حرف دیگه هم زد، گفتش که این اگر که من برم کنار این بازده به انقلابه، یعنی پس خوش طرف خوش رو جزء انقلاب و طرفدار انقلاب میدونه.
دقیقا دقیقا. خب من این بخش دوم گفتگوهای ایشون رو برای شما میذارم توی شمرون وی آی پی، خودتون برید نگاه بکنید، هم بخش اولش رو میذارم هم بخش دومش رو. اوکی دوستان عزیز، برید نگاه بکنید و ببینید چقدر این آدم بیشعور تشریف دارن کلن، و میتونید دربارش بحث بکنید، صحبت بکنید. این بخش اول الان گذاشتم، این یک میزنم زیرش، اینم بخش دوم دو میزنم زیرش. خودتون نگاه بکنید و ببینید که این مرتیکه معتاد چی میگه، و همین دیگه. ازتون سپاسگزارم، از دوستانی که در طول برنامه از ما حمایت کردن بسیار سپاسگزارم، از آقای معین نازنی سپاسگزارم. این برنامه امشب به جای برنامه دو ساعته من پخش خواهد شد، به خاطر اینکه برنامه مهمی هست و شما باید این رو بشنوید، شنوندگانی که تو رادیو گوش میدن هم بشنوند. ازتون سپاسگزارم. آقای معین بفرمایید.
خیلی ممنون آقای آرتین که به من این فرصت رو دادین که بتونم در برنامه شما صحبت بکنم. این افتخار بسیار بزرگی است برای من که در رادیو شمرون صحبت میکنم و در رادیو شمرون هستم، و واقعا از کسایی که از رادیو شمرون حمایت میکنن تشکر میکنم. رادیو شمرون آخرین سنگر ما هست برای براندازی جمهوری اسلامی، کاری که ما در این در زمان داریم سفر میکنیم. فرصت دست ما هست تا این جبران 1400 سال رو بکنیم، همون جور که استاد مال خود بخشان گفت رنسانس به وجود بیاریم و از این خرافات لعنتی رهایی پیدا کنیم. ما فقط به یک کار میتونیم بکنیم، یا برانداز جمهوری اسلامی هستیم یا نیستیم.
بله، چند تا چیز هم هستش که دوستان ما میرن شعار مینویسن. خب شعار نویسی میکنن، ببخشید، شعار نویسی میکنن، بلا فاصله بعدش میان ببینید پاک میکنن. خب و شعارشون چیه؟ جاوید شاه. جاوید شاه رو بلا فاصله میان پاک میکنن. میبینید
تک شعار ما،
ببینید جاوید شاه رو مینویسن بلا فاصله.
اینا ببینید به این صورت میان مینویسن جاوید شاه رو شنوندگانمون و بلا فاصله بله. بلا فاصله اینا پاک میشه.
تک شعار به خاطر اینکه تک شعار ما برای پیروزی و برای براندازی جون ما که اسلحه ای نداریم.
ببینید
هیچ قدرتی که نداریم، قدرت کلام ما هست. این کلام ما فقط یه جمله هست، یک تک شعار، جاوید شاه.
بله خیلی ممنون. بعد به مناسبت سال روز درگذشت مانوک عزیز، این تیشرت های جدید هم اگر دوست داشتید بگیرید، تیشرت آی لاو یو مانوک رو، لینکش در همین لینک تری هستش، در همین بالا هم میتونید ببینید، زیر صفحه هم لینکاش هستش. خوشحال میشم که شنوندگانمون این کار رو انجام بدن، یه روزی اگر بعد از این کرونا خواستیم در هفته اکتبر که سال روز تولدشون هست برنامه دوباره بذاریم، تن هممون باشه. خیلی ازتون سپاسگزارم.
منم سپاسگزارم.
بدرود میگم.
بدرود.